بسم الله الرحمن الرحیم. سخنرانی استاد علی اکبر رائفی پور با موضوع سبک زندگی اسلامی. 17 اسفند ماه 1395، آشخانه، خراسان شمالی.
اللهم صل علی محمد و آل محمد. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها وعدد ما أحاط به علمك. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله. عرض ادب احترام محضر شما. من پارسال قرار بود یک جلسه، دو سال پیش قرار بود یک جلسه ای خدمت عزیزانمون در آشخانه برسم، منتها ما تا وسط راه هم اومدیم و یادم برف اومده بود، گردنه بسته شد و اصلا پلیس اجازه عبور و مرور نمیداد، یه ماشینم سر خورد و دیگه ما برگشتیم و به دوستان عرض کردم، گفتم من بار دیگه اگه اومدم وظیفه خودم میدونم که یه برف نذاشت، مگر ما میخواستیم بیایم. حالا الحمدلله اینکه تونستیم خدمت شما بزرگواران باشیم. سلامت باشید انشاءالله خودتون و خانواده هاتون. خب موضوعی که مشخص فرمودم به عنوان سبک زندگی اسلامی توی همچین دور زمانی شاید بیشتر محل توجه داشته باشه. خدا به بنده لطف کرده با توجه به همین پژوهش‌هایی که داشتم و در واقع کارم با مسائلی برخورد کردم و درگیر شدم که یک سری از پژوهش‌های دانشگاهی رو برای ما ملموس کرده، یعنی این که اگر یک چیز رو شنیدیم نمونه عینی و مصداقیش هم رفتیم دیدیم. راجع به سبک زندگی اسلامی من در همین حد بهتون میگم که آخرین در واقع مسئله که من بهش رسیدم اینه که تو آخر الزمان مهارت زندگی کردن، مهارت زیستن مهمترین مهارتی است که یه نفر میتونه داشته باشه، یعنی به شدت سخت میشه زندگی کردن، خیلی سخت میشه اصلا این کسی بتونه زندگی بکنه، همین کاری که از چند هزار سال داریم انجام میدیم و تبدیل شده به یک مهارت بسیار جدی که لازمه آموزش داده بشه، یعنی ای کاش ما تو مدرسه ها میتونستیم آموزش بدیم. این چرا من عرض میکنم خدمتتون، یکی ویژگی های عصری که ما توش داریم زندگی میکنیم، عصری که ما توش زندگی میکنیم از جانب معصومین و حتی انبیای دیگر و ادیان دیگر با عنوان آخرالزمان معرفی شده. میدونی که از بعثت آقا رسول الله اصلا آخرالزمان شروع شده، هرچه میگذرد زمان آخرالزمان تر میشود. خود آقا رسول الله میفرماد من بین دو جاهلیت مبعوث شدم، در اون آیه تبرج هم آیه نهی تبرج هم میفرماد ولا تبرجنا تبرج جاهلیت الاولا، یعنی اینکه مثل جاهلیت اول تبرج نکنی، این یعنی یه جاهلیت دیگه هم هست دیگه، اگه اولی هست یه دومی هم هست، اگه اولا هست یه اخرای هم هست دیگه. و شاخصه های این جاهلیت تو روایات اهل بیت آمده، یعنی جوری که عزیزان چیزهایی که برای ماها میشه عادی دیدنش، پیامبر دست انداخته به خونه کعبه، آینده رو فرمود، حذیفه ابن یمان نوشت و دستور پیامبر بود که حذیفه اینا رو ثبت کن. چندین مورد رو میفهمن، انقدر حذیفه تعجب میکنه، ما درس داشتیم خدمت علمای بزرگوار در جلسه، انقدر حذیفه تعجب میکنه هی میپرسه انه کائن، یعنی واقعا اینطوره، یعنی واقعا این شدنیه، واقعا اتفاق میفته، یعنی عزم خاما، یعنی اینقدر مردم آخر زمان تو جهل فرو میرن، مگه میشه؟ حالا چه کسی داری حرفو میزنه؟ کسی که جاهلیت اولو دیده، اعراب جاهلی رو دیده، برمیگرده میگه که یعنی اینقدر تو آخر زمان مردم نادانی میکنن، اینقدر در جهل فرو میرن. شاخصه هاش هست، یکی از این شاخصه هایی که تو آخر زمان کارو سخت میکنه اصالت تجارته، پول میشه حرف اول آخر، مردم بر هر کاری انجام میدن بر پول انجام میدن تو دنیا تو آخر زمان، همه چی رو پول تعیین میکنه. حتی یک نفری اگر میخواد بیاد بره سخنرانی کنه یک جا، متاسفانه مثلا یک کسی مثل من سخنران مذهبیه، براش مهم میشه که چقدر پاکت میدن. پول مخاطب کیه؟ کسی کار نداره. کدوم شهر؟ ولش کن، چقدر میدن؟ ولو طرف بخواد مداهی بکنه تو پول، هر چیزی که در راستای سرمایه داری و سرمایه سالاری باشه محبوب، هر چیزی که عکسش باشه مذموم مردمه، مردم خوششونه میده. همه دنبال تجارتن، دنبال بیزینسن، هر کاری میکنی میگن چقدر گیرمون میاد. مبنا تو دنیا میشه پول. خیلی محل بحث ها، من دیگه بازش نمیکنم که دیگه میدونی دنیا همینه، دنیا دنیا پوله. تو دنیا نکته دوم اصالت لهو و لعبه. لهو و لعب میشه خواسته مردم. اون چی که طرف مثلا عامل شادی طرف بوده در گذشته، این نیست عامل شادی، این دنبال لهو و لعب. چیزهایی برای برخی از مردم میشه تفریح که اصلا تعجب میکنه، یعنی اون حذیفه میشنوه تعجب میکنه، میگه یعنی اینقدر یعنی جاهلا. شما همین الان کتاب رکوردهای گینس رو نگاه کنید، یک کتاب رکوردهای مهم دنیا در اون ثبت میشه، نماینده میفرستن تو کشورها که این ثبت چه رکوردهایی داریم، تعداد سوسکی که طرف تو یک دقیقه میتونه بخوره. خب ببخشید عذر میخوام، این خریت نیست، چیه بس؟ یعنی چه اهمیتی داره چند تا سوس؟ اصلا دیوانه است. خب یه مرغی هم جلوش 20 تا سوس بر زمان میخوره. طرف بزرگترین سنجاق دنیا رو ساخته 4 متر. یه سنجاق گنده است. یه به چه درد میخوره آخه؟ این از سنجاق کی میخواد استفاده کنه؟ کجا میخواد استفاده بشه؟ هیچ جا. نه بزرگترین سنجاق ساخت. اون یکی میگه 4 کیلومتر زبونش کشیده رو زمین راه رفته. میبینید؟ دارید میخندید اما اخبارشو دارید میشنوید. بابت این کاری که طرف داره میکنه، بابت این کاری که طرف داره میکنه، از اون برای دنیا نمایندهشو نمیفرستن. میاد تلویزیون خودمون 23 بود، خبر ساعت 10 کانال 3 بود یادم نیست، داشت خبر یهو پخش کرد که آقا یک چینی رکورد چرخیدن دور خودشو شکونده. یک نفر بتونه دور خودش بچرخه رکورد شکونده، نشون داد تلویزیون، متکا گذاشته و سرش گذاشته بود، یعنی همین حالت انگار که بخواد بخوابه، همینطور دور خودش میچرخید. و این چه اهمیتی داریم؟ دستگاه کره میگیره، همینطور دور خودش میچرخه، لباسشویی هم همینطور دور خودش میچرخه، فرفره هم دور خودش میچرخه. چه کمکی میکنیم به بشریت؟ هیچ. اینش عجیبه، اینش عجیبه که تلویزیون ما هم داره نشون میده. یعنی چی؟ یعنی این که دیده شد به هر طریق چی ممکن. بعد میگفت خود پزشکان هم بررسی کردن، گفتن مایع درون گوشش که میدونه مایع درون گوش وقتی متلاطم میشه ما تعادلمون از دست میدیم، برای وقتی سرتون پایینه بچرخید بیشتر سرتون گیج میره. من میگم مایع درون گوشش یه مشکلی داره، برای همون سرش گیج نمیره. یعنی یه بابای رفتن، یه بابایی که معیوبه پیداش کردن، دور خوش داره میچرخه، ازش فیلم گرفتن، تو چین تو ایران داره نشون میده. یکم اینا فکر میکنی چه اتفاقاتی داره دور برام میفته؟ یک سری از این رکورد دار اصلا من نمیتونم بگم، حیای حضور جمعی اجازه نمیده که چه رکوردهای عجیب غریبی تو دنیا داره ثبت میشه، دنیا داره پوشش میده. اینا چیه؟ به چه درمین؟ چه آموزشی میده؟ کجا به درد مردم میخوره؟ به درد یه انسان؟ آقا قبول، مثلا یه پزشکی توی مثلا رکورد داره که مثلا تعداد عمل جراحی انجام داده در طول یک روز، اونم باید بپرسی مثلا لازم بود انقدر تونتون عمل بکنی؟ باید بررسی کنیم ببینیم اگه درست عمل میکردی با سر فرصت شاید بهتر عمل میکرد. میگه نه آقا زیر بمبارون بودم، مجبور بودم. میگه خب سلام نو باریکلا، خدا پدرتو بیاموزه. ها درست شد؟ یک جای هستش میبینیم نه، این آدم برای اینکه اسمشو ثبت کنه تون تون همینطور ماسمال کرده رفته. چه اهمیتی داره؟ چالش های امروز شبکه‌های اجتماعی به وجود اومده که مثلا توجه رو جلب کنه. به چی؟ که چی بشه؟ سوم، اصالت تبرج. در آخر الزمان دیده شدن میشه مبنا. همه میخوان تو چش باشن، همه میخوان باشن، همه میخوان خودشون باشن. خود اگرم میخوان عکس بگیرن نمیگن این منظره رو من گرفتم، میگن من و این منظره. باید من توی عکس باشم. اصالت من. انقدر نگوید من، من شیطان است. خیلی عجیب، ما داشتیم فرودگاه امام خمینی سوار هواپیما شدیم بریم نجف، پارسال پیرسال 40، بعد یکی از این بچه‌ها ما رو شناخت، میخواست عکس بگیره، این پلان داشت میاد پایین، مونده بود چی کار بکنه، لحظه آخر خواست عکس بگیره، از ما داشت عکس میگیره، اونجا ما رو شناخت، انگشترش اینجوری آورد تو عکس. گفتم این چه، بگم خودم که نبودم انگشترم باشه لاغر. گریه میکرد، من نمیتونم بیام، التماس دعا داری میری اونجا، تو رو خدا عوض من چند تا تیر تا پیاده برو نمیدونم چی، اما کشیده بردهش. باید دیده بشم، باید یه کاری کنم این لامصب صفحه من لایک بخوره، هر جوری شده کار عجیب بکنم، یه کاری باید بکنم این لایک بخوره. کار به یه جایی رسیده، یک سری آدم میرن یه سری لایک ها رو میخرن، یعنی حتی واقعی همین آدم بین بقیه دیده نشده، رفته لایک ها رو خریده، پول داده 10,000 تا لایک، پول میدن فالوور زیاد میکنن. بعد تابلوه دیگه، مثلا میبینی صفحه طرف مثلا 200,000 تا فالوور داره، بعد هر پستش چند بار دیده شده؟ 10,000 بار. اگه اینقدر فالوور داشته باشه بعد بیشتر دیده بشه دیگه، اصلا تابلوه. بعد هر از شنگایی که مثلا تلگرام این اکانت های فیک رو پاک میکنه، یا میبینی اوه نصف یک سوم شد. چرا اینقدر دوست داره دیده بشه؟ من فقط در همین حد بگم، اگر شما 1400 سال پیش به اعراب جاهلی میگفتی وای داری بچه دخترتو قربونی میکنی، میگفت امه چه اینو دخترتو قربونی میکنه، آره دخترتو قربونی میکنه، میگه اتفاق خاص افتاده. میخوام بگم وقتی جاهلیت میشه فرهنگ ما، متوجه، تعجب نمیکنیم از کارهایی که میکنیم، عادی میشه، عادی میشه ها. آقا رسول الله میفرماید مردم آخر الزمان را بشناسید به کثرت الاشجار و قلت الثمار. مردم آخر الزمان درخت میکنن اما درخت میوه نمیکنن تو خیابوناشون. حذیفه تعجب میکنه میگه اینا دیگه چه دیوانه هایی هستند، و اون درخت رو برای چی داری میکاری؟ الان ما تعجب میکنم چرا درخت تو خیابونا میوه نیست؟
نه
نه، من یه جنبش رو انداختم در کشور، برخی از شهردارای شهرهای مختلف اومدن به حرفم گوش کردن، داریم توی شهرها درخت میوه میکاریم، یعنی به جای این درخت درخت میوه باشه مردم برن بخورن کیف کنن. ها؟ او که آب میخوره، سرسبزم از خیابونم زیبا میکنه، مردم هم برن استفاده کنن. واقعا هنوز من نفهمیدم مثلا حسن این درخت کجا چیه که میگه یک درخت حسودیه که هیچی رو نمیذاره زیرش بار بیاد. زیر درخت کاج این برگای سوزنی شکلی که میندازه یه ماده داره که اجازه رشد گیاهان زیر خودشو میگیره. و چه حسنی داره؟ زمستون سبزه، زیتون هم سبزه، چه زیتون نمیکاری؟ زیتونی که قرآن اشاره کرده. خلاصه جالب، اینا نشانه های نادانی میدونه حذیفه، تعجب یا رسول الله اینجوری میشن؟ من اینو باید باز بکنم تو حوزه مالی، مثلا آقا رسول الله میفرمان ربا جامعهشونو میگیره، یا مردم ربا میدن یا ربا میگیرن، یا گردی از ربا به زندگیشون میشینه، یا گردی از ربا، ربا رو به اسمای دیگه میگیرن، به ربا اسم هدیه میذارن، رشوه میگیرن، رشوه میدن، اسمشو میذارن هدیه. روایت داریم بابت اینا. دیدی چی شد؟ پول شد اصل. چجوری در بیاری مهم نیست، پول در بیار، با نزول بی نزول، با دروغ بی دروغ، فقط پول در بیار. دو، خرج چی کن؟ خرج لهو و لعب. برو برج میلاد با دوست دخترت بستنی بخور، بستنی دونه 400,000 تومان. چیه؟ پودر طلا داره روش. خب این که میخواد بره تو خلا، این به چه درد میخوره؟ کلاس میفهمی چی داره میشه؟ پول به هر طریقی در بیار خرجش کن، پول در بیار برو پاتایا خرج کن، خرج کثافت کاری کن، برو تایلند خرج کثافت، برو تو ترکیه خرج کثافت کاری کن، به هر طریقی میخوای پول در بیار. بعد کثیف پول در بیار، کثیف هم خرج کن، چه چی فقط تو چش باشی. حالا بیایم این طرف، آنچه که موضوع بحث ماست، سبک زندگی چی؟ اسلام. اینی که من با عنوان جاهلیت مدرن چندین سال پیش اینو سخنرانی کردم که ویژگی های جاهلیت مدرن چیه، تمام این فاکتور رو آوردم، فاکتوراش آوردم، رجوع کنین روایت های حضرت امیر، آقای امام صادق، آقای رسول الله، اینا رو خوندم دونه دونه، من میخوندم تو دانشگاه ها، دانشجو میخندیدن دونه دونه شو میدیدن، هست میدن محقق شده. حضرت میفرماد یه روزی میرسه جوونا گوشوند، یه روزی میرسه جوونا نوجوونها تفاکه فکاهیشون شوخیشون چیه، به شت میه، به طعنه زدن و تیکه انداختن به آبا و امهاته، به پدر و مادر همدیگه تیکه میندازن، شوخی میکنن با همدیگه. آقا رسول حذیفه تعجب میکنه، مگه میشه این، برای چی باید او، برای چی باید یه نفر با پدر مادر شوخی کنه خوشش بد بخنده، مگه میشه اینه انقدر نادونن؟ عجیب نه؟ تا آرایش سر و کله آقایون و خانم‌ها رو حضرت میفرماد. بعد میرن یه دینی هم نوستراداموس چه پیشگویی کرده فرم. تا آرایش سر و کله که خانم‌ها مدل آرایش کله‌شو مثل شتورای کوهاندار میشه، اینجا یک برآمدگی داره، آقایون خودشون رو شبیه خانم‌ها میکنن، کارای با صورتشون میکنن شبیه خانم‌ها میکنن خودشون رو و غیره، بگذاریم. اما این وقت سبک زندگی اسلامی دقیقا نقاط مقابله اینه. یعنی چی؟ یعنی گوش کن، یعنی تو یهوی میگی تو وسط آخر زمان یه ارتشیش یک گرفته 30 میلیون آدم ریختن تو خیابون، از جیبشون دارن پول خرج میکنن. همین چی شد؟ اونجا همه فقط دنبال که پول در بیارن، اینجا میخوان پول رو خرج بکنن. خیلی جالبه. بهش میره راهپیمای 40 گریه میکنه میگه بیا تو مکه به من، تو رو خدا بیا این غذا رو بخور. حالا فهمید چرا میگن کشتی حسین کشتی نجاته؟ نه، امام حسین خود کشتی نجاته. میگه تو آخر زمان این موجه ها شما رو میبره، بدوی سوار کشتی حسین ابن علی شید. پس چی؟ مردم میان پول میدن که اون کار انجام بشه، و عجیبتر نمیرن وقتشون خرج لحب و لعب کنن، بهشون میگن چی؟ شما میگن توریسم، اگه یه جایی دونه ترقه به ترکه توریسمش فاتحش خونده شده مثل ترکیه، اینجا مردم میرن در کشوری که همون موقع که مردم اونجان اون کشور در حال جنگه با جانورهایی به نام داعش، با آدم خورای مثل داعشی، میگن ممکن کشتشی میگن، برای چی داری میری این سفر رو؟ میخوام برم حال کنم، میخوام برم پاهم تاول بزنی. چی میگه؟ میبینی؟ دقیقا عکسشه. تو اون سیستم هر کاری میکنه که دیده بشه، تو این سیستم هر کاری میکنه میخواد دیده نشه، میخواد تو چش نیاد. این دستش خدمت میکنه، این دستش نبینه. ساختار اسلام، ببین اینجوری که از من، یه موقع شما دونه سیبی میکاری میشه درخت سیب، انتظار نداری که گردو بده، که انتظار نداری که گلابی بده. که لیبرال دموکراسی اون چی که غرب آورد یک بذر یک گیاه دیگه است، انتظار نداشته باشی سیب بده. هر کی هم بخواد بیاد به زور اینا اسلامیش کنه نمیشه، ذاتش غیر اسلامیه. همین چی شد؟ ذاتش غیر اسلامیه. انگار کسا که بخواد اینو اسلامیش کنن انگار میخوان خوک و زبر شرعی کنن، نمیشه. ذاتش اینه، ذاتش اصالت طمع، اصالت سوده، ذاتش دنبال اینی که یه 5 تومانی تو هوا با 7 تیر 8 تا سوراخ کنه. مگه میشه تو اینو به زور اسلامیش کنی؟ مثل این سیستمی که یک دنیا بانکداری اسلام میخوان درست کنه. این ذاتش رباه، بر مبنای جنگ با خدا رو چجوری میخوان ماسمالش کنی؟ دیه از زمان آقا رسول الله تا همین الان دیه یکی، دیه فرق نکرده که. دیه فرق کرده؟ نه. پس چرا داره هی بیشتر میشه؟ نقده این سر جای خودشونه، طلا و نقره. این کاغذه داره نسبت به طلا و نقره ارزشش فرق میکنه، وگرنه هنوزم که هنوزه میدونیم این نسبتش با طلا چقدره. اصلا خیلی از همین کفاره ها و دیهات رو دیدید با میزان دینار طلا میگن دیگه. اینا ما ساختیم، حالا بابا اونو در برده. بزرگترین دزدی در کل تاریخ بشریت در زمان نیکسون رقم خورد. آمریکا پولش پشتوانه دیگه نداره. ببینید که طبق قانون اینا باید پولشون معادلش طلا میذاشت تو بانک مرکزیشون، پشتوانه نداره. آمریکا حال میکنه تیکه کاغذ رو برداره روش بنویسه 100 دلار، روش بنویسه 1000 دلار بده به من و شما. کاغذ میده خدا شاهد، کاغذ میده نفت میخره، کاغذ میده طلا میخره، کاغذ میده هر کار دلش بخواد میکنه. بزرگترین دزدی تاریخ داره انجام میشه. بعد آمریکا نماد مثلا آزادی و چیزی، من نمیدونم از کجای مسئله. بزرگترین دزدی تاریخ میدونی ما الان اروپایی ها میدونن، اروپایی ها میدونن به خاطر همین یوروی خودشونو درست کردن. میبینی؟ یوروی خودشونو درست کردن که با این دلار ما باش کار نداریم، به خدا این کاغذ پاره است، هیچ پشتوانه نداره، ارزش نداره. میگه همینی که هست زورم میرسه، چهار تا نخاله مثل این پادشاه های کشور عربی رو گذاشتم سر کار، اونا فقط نفتشون رو به دلار میفروشن، پس تو مجبوری از این کاغذ پاره ها داشته باشی که بتونی نفت بخری. پس میبینی اینجا بعد اون پادشاه کشور عربی، اون ملک سلمان ملعون باید سر کار باشه. مهم نیست گردن میزنن، مهم نیست زن حق رانندگی نداره، مهم نیست هیچ حقوق بشری رعایت نمیشه، مهم نیست داره تو یمن بچه میکشه، مهم اینه که داره از دلار حمایت میکنه. سبک زندگی اسلامی مبناش بر خداست، سبک زندگی غیر اسلامی مبناش بر انسانه. تو سبک زندگی اسلامی میگیم خدا چی میخواد، تو سبک زندگی غربی من چی میخوام، هر چی من بگم اون درسته. پس چی درسته؟ 7 میلیارد آدمن، 7 میلیارد حرف میزنن، هر کی میگه من درست. برای همین هیچ چیزی مبتنی بر آن چه من و شما میگیم حقیقت وجود نداره. همه میگن من بر حق، همه میگن من حق. اما تو سبک زندگی اسلامی همه چی خداست، والله عادل الله، برای خدا باید دوست بداری، برای خدا باید دشمن بداری، همه چی خداست. خب تو این سبک زندگی جدید که خدا مرده که، نعوذ بالله. مگه نیچه نگفت خدا مرد؟ خدا کاری دخلی نداره توی مسیح. میگن ما کاری نداریم خدا اصلا وجود دارد یا ندارد، منتها این خدایی که مهم نیست وجود دارد یا ندارد فضولی در کار ما نکند، بشینه سر جایش. ما خودمون بلدیم کار دنیا رو پیش ببریم، کار دنیا رو پیش ببرید. 2 میلیارد گرسنه رو کره زمین. میدونید ما روی کره زمین غذا کم نداریم، ما اضافه تولید غذا هم داریم. یک نفر یه طرف کره زمین از بیش از حد چربی و پروتئین خوردن مریض شده، اسیدولیک گرفته، نقرس گرفته چون مصرف گوشتش بالا بوده. یک نفر آن طرف کره زمین دقیقاً به علت نرسیدن پروتئین از سوء تغذیه داره میمیره. رو کره زمین غذا کم نیست، زیاد هم هست. آمریکایی‌ها برای اینکه قیمت گندم رو بالا نگه دارن اضافه تولید گندمش رو می‌ریختن تو دریا. همین چی شد؟ زورش میرسه. دنیا صاحب نداره. بشر 1100 خورده سال پیش گفت خدایا من خودم رو میتونم مدیریت کنم، نماینده تو رو نمیخوام، دست شما در نکن. خودم فهمید حالا که اینطوره باش. هر موقع به غلط کردن افتادید بیاد اعلام بکنید تا برش گردون. برید شما که میتونید، برید مدیریت کنید. مدیریت بشری ثانیه 41,000 دلار ثانیه 41,000 دلار در دنیا داره خرج تسلیحات جنگی میشه. آدم میکشن ثانیه ای. میتونید مدیریت کنید، برید مدیریت کنید. 16,000 تا فرقه رو کره زمین وجود داره، هر روز هم دارن میسازن فرقه های جدید. خودم میتونیم مدیریت کنیم، برید مدیریت بکنید. برید هر موقع سرتون خورد تو دیوار، برید مدیریت کنید سوریه، برید مدیریت کنید عراق، برید مدیریت کنید یمن، برید مدیریت کنید بحرین، برید مدیریت کنید افغانستان. عراقی که زیر پاشون یه دریای نفته. اصلا میدونی اینا الان چرا اومدن عراق ریختن به هم؟ چون اون زیر نفته. اگه نفت نمیداشت که باش کاری نداشتن، چون نفت داره. میتونید مدیریت کنید برید، اما یه روزی میرسه به غلط کردن میفتید، برمیگردید میگه خدایا بسه اشتباه کردیم. اون موقع است که دنبال حبل من الله میرید، دنبال تناب خدا میرید که بچسبید اون تنابو. میتونستید مثل آدم 1100 سال پیش بهش بچسبید، نخواستید. ما خدا چیکار کرده؟ چه گردن خدا؟ مثل آدم 11 امام رو داد کشتید. ها؟ این 12 آخرین ذخیره بود، گرفتش که هر موقع آدم شدید میاد. من مثالی که برایش میذارم، زیادم مثال زدم، مثال خیلی قشنگ حاجه قرائتی قشنگ میفهمم. یه جماعتی، من خود امروزیش میکنم، یه جماعتی توی کوچه داشت زندگی میکرده، بچه های شیطونی داشتون محل، میزدن لامپ تیر برق رو میشکوندن، پروژکتوری که سر تیر برق بود رو میشکوندن. خب تاریک میشد. تاریکی هم یعنی چی؟ یعنی زمین خوردن. تاریکی یعنی چی؟ یعنی دزدی کردن. تاریکی یعنی چی؟ یعنی تعرض به نوامیس مردم. تاریکی یعنی سوء تفاهم. تاریکی یعنی دعوا. تاریکی یعنی رفتن امنیت. ها؟ رفتن اداره برق، اداره برق اومد یه دونه لامپ دیگه زد، دوباره شیکوندن، یه لامپ دیگه زد، دوباره شیکوندن، 11 پروژکتور زد شیکوندن. اداره برق گفت شرمنده، بچه های شما بچه های بی تربیت و بی شعوری هن، با نور مشکل دارن، به درک برید تو تاریکی زندگی کنید، چون ما دیگه لامپ بگید نداریم، آخریش شد. گذاشت تو انبار در قفل کرد، گفت برید آدم شد. دزدی گرفت کوچه رو، قتل و جنایت گرفت کوچه رو، تعرض به نوامیس مردم، چه 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 کوچه رو گرفت. یک عده ریش سفیدای اونجا بزرگش بلند شدن گفتن بابا این چه اشتباهی بود، اومدن ریش رو گذاشتن اداره برق. گفتن میشه خواهش کنیم بفرستید؟ گفتن نه امکان نداره لامپو بدیم. گفتن چرا؟ گفتن ما مطمئن نیستیم بچه های شما با ادب شدن یا نه، تربیت شدن یا نه. گفتن خب ما از کجا بفهمیم تربیت شدن یا نه؟ گفت ما یه دونه لامپ 50 لامپ 100 بهتون میدیم، اگه بچه‌هاتون اینو شیکوندن یعنی هنوز با نور بگید مشکل داره. خب باشه این لامپ صد خوب شد، روشن شد یه جایی، اما پروژکتور نمیشه، پروژکتور نمیشه. تا کی؟ اگه بگم تا کی نفاق پیشه میکنید، دوباره میشکنید، میگه خب یه هفته دیگه میخوان عوضش کنن، عوض کردن آخریه رو میشکنید، تا روزی که من اداره برق تشخیص بدم این بچه ها آدم شدن یا نشدن. این شد داستان غیبت و ظهور ما که امروز ما تو جمهوری اسلامی اومدیم یه چراغ روشن کردیم تو وسط تاریکی ها. حسن نیتمونو داریم به دین نشون بدیم، مگه امام زمان امام دین نیست؟ میخوایم برخلاف دنیا با سبک زندگی حسینی زندگی کنیم. بهمونم میگن دیوونه، دیوونه ها رو پولاشون رو خرج میکنن، ای بجی که پول در بیارم میرم پولاشون رو خرج میکنم. من از همین دیوونا امشب توی بجنوردم دیدم، رفته بودم اونجا، یک عده جوان جمع شدن، یه قرارگاهی برای خودشون درست کردن، میان خونه فقرا رو پیدا میکنن، ماهانه از جیب خودشون پول میذارن، اونجا رو درست میکنن. خیلی جالب ها، یه قرارگاهی درست کردن، میرن اونجا استاد دانشگاه روحانی چه فلان کارمند میرن شو میکنم بیل زدن، خونه درست کردن. الان دو تا خونه رو من سر شب بردن، اصلا داشتم دیوانه میشدم، خدا شد. بعد میدیدید چه وضعی بود تو کجا، تو فاصله 500 متری میدون شهید بجنور، وسط شهر بود 500 متر. من باورم نمیشد تو این فاصله همچه خانواده بی اونجا زندگی کن. چه مشکلاتی تو سبک زندگی اسلامی، خدا شاهد کاراست. قرار نیستش که آدم همه چی دادادودور کنه، که برای خدا کار انجام میشه. برای خدا تا حدی برای خدا که اصلا بعضی نمیفهمن. تازه ایام فاطمیه رد کردیم، یک عده هنوز متوجه نمیشن امیرالمومنین چه کرد. حضرت امیر برای خدا، برای ماندن دین چه کرد؟ تا جایی که دین متوجه نمیشن، یعنی واقعا مگه میشه علی اسدالله الغالب این اتفاقا جلوی چشش بیفته سکوت کنه؟ میگیم آره. میری چرا؟ چون خودتو با قد و قواره کوچیک خودتو با علی ابن ابی طالب داره قیاس میکنی. بله، تو بودی سکوت نمیکردی. تو رو تو همین مسجد، منو تو رو تو همین مسجد جامونو بگیرن دادمون در میاد، یه دقیقه بریم بیرون برگردیم، ای جای من حقمو گرفتی. برای اینکه برای خداست، همه چی برای خدا. باید دو سبک زندگی اسلامی یک مسلمان ذوب در خدا میشه. ذوب در خدا یعنی فقط خدا میبینه. شنیدی میگه که کسی که علا به ذکر الله تطمئن القلوب، یعنی با یاد خدا دلا آروم میگیره، میده یعنی چی؟ فهم کن فقط بعد بره بگه یا الله یا الله یا الله سبحان الله سبحان الله لا اله الا الله. بله، این ذکر لفظیه. یاد خدا یعنی تو هر چی میبینی یاد خدا بیفتی. مثل حضرت سلیمان باشه. حضرت سلیمان مورچه حرف میزنه میگه خدایا، اسبارو میبینه میگه خدایا، هر چی میبینه میگه خدایا، سر زبون این آدم خداست. ما شاء الله، ان شاء الله، ها چه خوش میاد ما شاء الله. ببین ان شاء الله اگه خدا بخواد، همه چی خداست. میخواد خدمت کنه میگه خدا میبینه، ولش کن بقیه رو. میگه جوابش ظلم شده میتونه دفاع کنه، اما اگه دفاع کنه مفسده به وجود میاد، اتفاق میفته میگه خدا داره میبینه. این آدم همه چی برای خدا، اون خدا شاهده، اون دوربینش داره نگاه میکنه، هیچ تخلفی به وجود نمیاد. معنا مشکل داره. چقدر باید از این من منه، اینا من مال غربه، چقدر خوشگل شهید آبی نمیفهمن. خب میدید آقا من رو حوزه شیطان پرستی و اینجور چیزا مفصل کار کردم دیگه، با همین عنوان سخنرانی هایی هم داشتم. اما دقت کن، شهید آوینی جمله داره میگه که قریب مضمون، میگه که فرهنگ غرب بشر را از درون تسخیر میکند. چرا؟ که با نفس اماره شیطانی اشتراک دارد، فلذا پذیرفتن فرهنگ غرب قبول ولایت شیطان است. چرا؟ چون شیطان هم میگه من، فرنگ غرب هم میگه بگو چی؟ من. اومانیزم، انسان محوری، اگوسنتریزم، مرکزیت خودم، اندیویدوالیزم، فردگرا بودن، دنیا بر من سود داره یا نه؟ اگه سود داره آره، اگه نداره نمیخوام باشه دیگه، که بر من نمیجوشه فلان. اینشه فرنگ غرب. میدونی چرا تو غرب میگن دزدی نکن؟ نه اینکه گناه داره، که میگن دزدی نکن، چون اگر دزدی کردی، دزدی کردن باب میشه، از خودت هم ممکنه بعدن دزدی کنن. تو سوال میپرسی اگه من مطمئن باشم از من دزدی نمیکنن چی؟ خونم رو 20 تا دزدگیر گذاشتم، دیوارم رو 40 متر بردم بالا، من خیالم راحت نمیتونم دزدی کنم، حالا چی؟ میگه به دزد. میگن جنگ به راه ننداز، چون اگه جنگ رو به راه بندازی، جنگ باب میشه، به خودت هم چی میشه؟ بگی حمله میشه. میگم اگه من مطمئن باشم چون بمب اتم دارم کسی جیگر نمیکنه من حمله کنه چی؟ حالا جنگ رو بندازم یا نه؟ میگه چیکار کن؟ بابا بنداز. مگه آمریکا نمیکنه؟ ها؟ نه چون خدا هست، من اونجا باز منم، همه چی منیتش واسه. اینجا عکسش میگه برو کنار، به اندازه که تو میگی من مشرکی شرک داری بذار کنار، ببین همه چی درست میشه یا نه. تا چه حد شما بچه کوچوله دو ساله سه ساله میگی، تا زبون وا کرده مثلا یه سال یه سال میشده، میگی بگو بابا، خیلی بخواد بده حال بده زایت نکنه تو جمع، تا هم خوشحال به فک و فامیل بابا یاد گرفته، میگه بگو بابا زایت نکنه، میگه میگه چی بابا؟ یعنی که مامان که حتی یه سری از بابای امروز میشه گفت مامان، بعد میگه بابا. حله؟ چرا؟ چون تحلیل کرد. خب این بابای ما از ما میخواد بگو بابا، باش گناه داره، من میگم بابا. حالا اینجا گوش کن، خدا به پیامبرش فرمود بگو بابا، اون پیامبرش عرضه داشت بگو بابا، نه بابا بگو بابا، قل بگو هو الله احد، بگو آن خدا یکتاست. او کسی رو ندیدیم وسط خودش، من تحلیل کنم در مقابل تو خدایا، من کسی نیستم. قل هو الله احد، صدای خدا رو برای من تو تکرار کرد. ما صدای خدا رو زمین شنیدیم، برای همین لقبش امینه، امین. او معنای توحیده، هیچ رگه ای از غیر خدا یعنی چی؟ شرک درش نیست. ماها اوزامو خیلی خرابه، نه حالا با این وجود، بله معصوم فرمود تشخیص شرک از تشخیص مورچه سیاه رو سنگ تاریک چیه؟ سختره، سختره. ماها چقدر منیت داریم، روایتی دیروز شب خوندم، خیلی هم زیاد تکرار میکنم، به خودم اثر گذاشته، به شما میگم اثر بذاره، در مورد نفاقه. من اونجا داشتم یه چای میخوردم، خطیب محترمی داشتن سخنرانی میفرمودن، دیدم دارن از نفاق نکاتی رو میفرمن. یکی از نشانه های نفاق میگه اینه که، از نشانه های نفاق، البته دوزش فرق میکنه دیگه، میزانش بالا پایین، منافق جوندار داریم تا اون کسایی که حالا رگای نفاق دارن. میفهمید یکی از نشونه های نفاق اینه که این آدما وای میستن اول یکی دیگه بهشون سلام کنه. الله اکبر. به بهانه های مختلف دقت کن، این از من کوچیکتره، من سلام کنم پررو میشه، من به بچه‌م سلام کنم، به این زنه سلام کنم، این خانم خودشا، به این زنم سلام کنم پررو میشه. کسی تونست با آقا رسول الله زودتر سلام کنه؟ نه. عجب، پس ماها از آقا رسول الله مقام بالاتره دیگه لابد. چون من این وقت ما میگه من سلام کنم، من اینو باید کشت. اصل این تفاوت سبت زندگی تو هم معنی شروع میشه. اگر امروز میبینید یک سری تفاوت پیدا شده تو رفتار زندگی مردم، برای اینکه نگاهشون به خدا عوض شده، به احکام الهی عوض شده. دلت پاک باشه، تموش بابا حرامه، دلت پاک باشه. نه خدا اینجوری نیست، خدا که داعشی نیست مردم ببر جهنم، انگار خدا داعشی بر مردم جهنم بسوزونه. بابا حرامه این کاری که داری میکنید. نه خدای من اونجوری نیست، ببخشید. خب آشنا کنید بریم خدمت خدا شما برسیم. خدا همون خداست، خدا داعشی نیست. من الان دانشگاه استرانی سخنه داشتم، این مثال زدم، عجب مثالیه، عجب مثالیه. اصلا بعضی از مثالا اینقدر خوشگله میشه توش مناقشه کرد. میگن در مثال مناقشه میشه، باور کنید اینقدر جوره. یه بچه رو فرض کنید تو رحم مادر، بچه فرسون تو رحم مادر، بریم ازش مصاحبه بگیریم، مثال دیگه، حالا توی دنیای فرضی، جنین تو رحم مادر قبل از به دنیا آمدن، سلام علیکم، ببخشید جسارتا این چیه؟ چه میدونم چه؟ چشمه، باشه چشم، کوفت، هرچی تو میگی، چه هرچی کنم؟ به چه درد بخوره؟ هیچ. اونجا تاریکیه دیگه. هیچ. جسارت این چیه؟ مثلا بینی. به چه درد بخوره؟ هیچ. هیچ. دست و پا. هیچ به درد نمیخوره. ببخشید واسه خواهم خواهم. اینه هیچیشون که به درد نمیخوره. پس چی به درد میخوره؟ بند ناف. میدونی که طریق بند ناف بچه تغذیه میشه دیگه. این فقط همه چی اینه. عشق و حال اینه. بند ناف رو بچسب. بقیه چیزا چرت و پرته. میگم عذر میخوام، من جسارت میکنم خدمت شما جنین عزیز، الان شما میخواید برید به یه دنیای دیگه ای، از قضا لحظه به دنیا آمدن بند ناف چی؟ قیچی. بعد شرمنده، شما پا نداری، شما چشم نداری، به درد نمیخورد دیگه، اینجا بقیه دارن میدونن. ای تو اذیت میشی؟ جهنمته؟ میخواست به واسطه یه بند ناف اون موقع دست و پاهات رو رشد بدی، نکردی؟ گفتی اینا چرت و پرته؟ اینا رو آخوندا ساختن. کی از اون ور برگشته؟ اینا؟ این شکلی بود؟ هر بار که خودمون به دنیا میایم داره این اتفاق در مورد خودمون میفته، اما تجربه نمیشه که بله ما بنده ناف رو قبول داریم، خدا بنده ناف رو به ما داد، ما هم قبولش داریم، ما دنیا رو قبول داریم، ما برای دنیا برنامه ریزی داریم. بعضی میگن مثلا یه سبک زندگی اسلامی بره توی خرابه زندگی کن، نه خیر، خوبم زندگی میکنیم، منتها میگیم این دنیا هدف نیست، وسیله است. حماقت آدم تمام برنامه‌اش رو وسیله ببنده. وسیله است، یه هدف اصلی چیه؟ ما بر دنیا ربنا تو فی دنیا حسنه و فی الاخره حسنه، ما تو دنیا حسنه نمی‌خوایم. خدای ما می‌فرماد فسیر و فی الارض، برید دنیا رو ببینید. پیامبر سر اون ماجرایی که با دو تا از همسرانش برش پیش آمد، فلان عسل رو دیگه نخورد. آیه نازل شد، برای چی تحریم کردی بر خودت؟ حرام کردی آن چیزی رو که خدا حلال کرده. بخور، بیا شام. بی ادب نباش. بند ناف رو بهت دادیم به واسطه اون ویتامینا رو جذب کنی، دست و پا در بیاری، چش در بیاری، بینی درست، حس بویایی، هوشتو درست بکنی که دنیای بعدی که از قضا خیلی مهمتره، خیلی طولانی تره، خیلی بزرگتره، همه داستاناش فرق میکنه، اونجا راحت باشی، زجر نکشی، اون دنیا جهنم نباشه برات. خدا داعشی نیست، خدا نعوذ بالله عقده‌ای هم نیست کسی بر جهنم. من و تو جهنم رو با خودمون بردیم. سبک زندگی اسلامی دنبال اینه که مبنا خدا آخرت، اما از دنیا باید بهره برد. این پول، پله، سلامتی، هر چی که به من و شما دادن، یکی صداش قشنگ، یکی خوشقد و بالاست، یکی چشم روش اونطوریه، اون یکی هوش خوبی داره، اون یکی وضع مالیش خوبه، هیچ کدوم اینا مال من و تو نیست. توهم نزنی ها. مالک یوم الدین، اون روزی که این تملک ها از بمیره، پسرت نمیشناسدت، پسرت نمیشناسدت، خیرتو میگیره، میگه حق الناس بده، داداشت خیرتو میگیره، یوم یفر المرء من اخی، میگه آدم از داداشش در میره، خیرتو میگیره، میگه کی داداش؟ اینا مال دنیا بود، اینجا مبنای یه چیز دیگه است، عوض شد. به یه آدمی که تو رحم مادر بیا بهش بگو رنگ قرمز، رنگ آبی، چه میفهمه این؟ بکشی خودتو، نمیتونی بفهمونی رنگ قرمز یعنی چی، چون باید ببینه که بفهمه یعنی چی، اصلا اونجا نمیتونه ببینه، نمیتونه ببینه، انگار به من شما خواهم بفهمونم بهش چه خبره، هی باید مثال بزنن، هی باید بری ببینی، آخه نمیشه گفت که زمانی که گفت دلت خوشحال باشه ولش کن، اینا احکام الهی گذاشتن، احکام الهی، باید ها و نباید های الهی، مثل ویتامینایی که زمانی که جنین بودی باید جذب میکردی، اگه اون ویتامینا رو جذب نکنی، کلسیوم رو جذب نکنی، پروتئین رو جذب نکنی، این بر چی شدی؟ مشکل داشتی. اون باید ها و نباید ها این دستور پزشکی بود که یک ماما به یک خانم باردار میده که جنینش چی بشه؟ سالم باشه که این بر اذیت نشه. وقتی بهت گفت روزه بگیر برای خودت بود، نمیفهمی؟ نه باش، روایت چیزی میگه، میفهمد اونایی که روزه میگیرن از تشنگی و گرسنگی اون روز در امانن. بله ظاهرن تشنگی و گرسنگی سختی در راه. گفت مال حرام نخور. مال حرام که داری میخوری داری آتیش میخوری، نه خوشمزه. مال حرام چه آتیشی؟ چلو کباب دارم میخورم، اما مال حرام مثلا داره میزنه تو گوشش، پلو خورشو داره میزنه میره بالا. میگه این الان داری آتیش میخوری. میگه حکایت چیه؟ یک همسایه ما داشتیم، یکی از آشنایان، این بنده خدا یه پسری داشت معلول عقلی بود، جسمش سالم، خیلی هم هیکلی، بیچاره کرد. مثلا یه سری قرصای به این بنده خدا میدادن، میرفتن از ستاد مبارزه با مواد مخدر نامه میگرفتن میبردن داروخونه که اینو آرومش کنه. اگه این قرصش تموم میشد در و دیوار گاز میگرفتن. هیکلش هم درست بود نمیشه. یاری برایش خانم گفت خدا لعنت کنه خودمو. خودم کردم که لعنت بر خودم بود. گفتم نه این چه حرفی، حالا بالاخره خودم. گفت نه مقصر خودمم. گفتم چرا؟ گفت زمانی که من باردار بودم ویار کاکائو داشتم. دوست داشتم کاکائو بخورم، شکلات های کاکائو. دکترم بهم گفت انقدر کاکائو نخور، رو مغز بچت اثر میذاره. جلو خودم رو نتونستم بگیرم. حالا بکش داستان این دنیا. وقتی بهت میگه این نماز این موقع بخون، چرا باید بخونم؟ گیدی همش چرا؟ این همه خوردنی ها میگه بخور، یه گوشت خود نخور. بس که سرتق و زبون نفهمه میگه میرم میخورم و برو بخور به درم. این همه نوشیدنی، این همه آب میوه های فراوان، کلو و اشربو، خداش بگم برید بخورید، کلو و اشربو، یه عرق نخور لام از سب، برای خودت هم بده. نه همینو باید بخور، بخور. ولی بخور ما اجازه جواز نیست ها. یعنی تو دیگه چی نمیفهم؟ خب فردا صحبت ما رو کات کردن گذاشتن توی شبکه‌های اجتماعی، رایفی بگو برو عرق بخور، ازشون برمیاد یه دی. ما خودمون داریم این کارو انجام میدیم برادر من. ما داریم جهنم و بهشتمون همینجا میسازیم، همینجا تو همین دنیا ما بهشت و جهنمون داریم میسازیم. گفت مال مردم نخور آتیشه، مال حرام نخور آتیشه، ها کاکائو نخور، نگاه نکن خوشمزه است، اذیت پشتشه. نمیفهمه، باید شکلش عوض شه. ها شکل اون روزیشو ببین، میگه اون بر شکل آتیش میشه. مثال دنیوی زدم برای اینکه ماجرا دیدی چه مثال خوشگلی، مثال به دنیا آمدن چه قشنگه. ببینید چرا انقدر خوبه؟ چون مال من نیست، مال پیغمبره. اسلامه، میگه آقا شب نشستا بخور، روز واسطادا بخور. چرا؟ چه میدونم. چرا بگو چی؟ چه میدونم. یه روزی هم شاید علمم رسید چیه؟ بخش‌هایشو فهمیدم. ما نمیتونیم بگیم همه شو فهمیدم که ما تو علل و شرایط نمیتونیم بگیم قطعا همین شده یا ولا غیر. ها؟ شاید. حالا اینجا چی گوش کن؟ شما بیاید مراجع تقلید شیعه رو نگاه بکنید، مراجع تقلید خودمون. ماشاءالله عموما بالای 90 عمر میکنن، تا آخرین لحظاتم کله مثل ساعت کار میکنن. کلی هم سختی کشیدن. غیر اینه؟ نه مثلا خانه آنچنانی داشته باشن، نه مثلا بعضی از این آقایون مثلا برن استخرای آنچنانی، نه نمیدونم فلان ما، هیچ. چرا؟ به خاطر که ایشون همین مستحبات و مکروهات و حرام و واجب و حلال و اینا رو رعایت میکنه. بهش هم بری ازش بپرسی بگی حاج آقا برای چی شما روز وایس داده آب میخورید؟ شاید دلیل علمیش رو هم ندونه، میگه نمیخورم چون قال الصادق، چون امام صادق به نمایندگی از خدا گفت. در عمل هم داری میبینی دکتراش دارن 60 سال 50 سال سکته میکنن میمیرن، پزشکاش صبح تا شبم این بزن به خودش، این اینور داشته باش، برو زیر این دستگاه، تو اون دستگاه در تو اون یکی دستگاه برو، عکس از اینور بگیر، عکس از اونور بگیر. چرا؟ من اعتماد دارم به اون خدا، من به اون خدا اعتماد دارم. به میگه بین طلوع نخواب بنده من، واجب نیستا مستحب. میگه بین طلوع نخواب، نمیخوابم. دلیلش چیه؟ نمیدونم. بعضیشو میدونم بخش از دلیلش، بعضیش هم چیه؟ میگه عرق نخور. الان رفتن غربی ها دیدن چه ضررهای مادی سفید مغزو از بین میبره و اصلا چه بلاها سر طرف میره، کبد رو نابود میکنه و نمیدونم چه و چه. یک عده هم بیکار، بعضی اصلا دنبال میخوان یک کاری بکنن دنبال دلیلی میگردن. مثلا طرف خود ماهواره داشته باشه میگه این مستندای خیلی خوبی نشون میده، این جونورا رو نشون میده اینا. خب این شاید تلویزیون هم شبکه داره صبح تا شب جونور نشون میده. بیا برو نگاه کن. میخوام عرق بخورم. نه میگم بر کلیه خوبه ها، دیگه بهانه نیار. میخوام بخوری و یه بحث دیگه هست، بهانه رو نیار. لا آشا اگه میگه برای کلیه، من نمیدونم اصلا همینش هم درسته تو چه دوزی چطور، اما حالا فرضنم اگر همین درسته برای 100 جای دیگه بده. درست شد؟ به خدا اعتماد داشتن به احکام و سبک زندگی اسلام مشخص اینه. من ساعت چند باید خواب بیدار شم؟ ساعت چند بخوابم؟ آقا اسلام میفرماد گوشت و لبنیات رو با هم نخور. بهتره نخوری دیگه، نخور حرام نیست، این مکروهه. چرا بعدن اصلا میدونید که یهودی حرامه؟ یهودی ارتودکس یخچالی که توش گوشت رو قرار میدن، یخچال لبنیات و گوشت اصلا جداست کلا. اگه یک جا باشه حرام میشه، اصلا نمیتونه بخوریش. خدا اومد به ما، اسلام آسون ترین دینه، اومد به ما آسون گرفت. 3 ساعت نمازاشون طول میکشه. دین یهود بخوان نمازاشون رو بخونن. خدا به ما به واسطه آن رسول و امین الهی، چقدر مظلوم پیغمبر خدا شد، چقدر مظلومه یا آقا. شخص اول آفرینش اصلا گمه. اجحاف نکنید در حق رسول الله. بعضی از ماها بیشتر به بعضی از امامزاده ها بیشتر میپردازیم تا آقا رسول الله. این اشتباهه. رسول مهربانی اصلا سیره ایشونو میخونی میخوای روح از جان جدا بشه. خدا شاهد، خدا شاهده. اصلا مهربانی تا چه حد؟ نه در حق کی؟ در حق بچه 2 روزه، در حق بچه 2 ساله. پیامبر دیدن دیر اومد مسجد، یا خدا چی شده؟ ترور نکرد باشن پیامبر رو. دویدن سمت خونه، دیدن 2 تا بچه پیامبر رو نشوندن رو زمین. پیامبر گرامی اسلام وسط خیابون 4 دست و پا 2 تا بچه رو دوشش سوار، مرکبشون شده، اومدن بزنن تخت کله این بچه ها. همین سیستمای ما به پایین. اصلا کارشون نداشت، گفتن یه بار اصلا نماز مونده این کارا چیه، پاشو بریم. نه من اول مرکب اینا، بعد رسول شما، منو بخرید آزاد کنید. بابا ول کن، شوخی نکن، یا رسول پاشو بریم. نه منو بخرید آزادم کنید، منو مرکب اینا هم نمیشه. خب آقا چند میفروشید ما مرکبتون رو ما ببریم پناه بر خدا؟ اونم گفتن ما گردو میخوایم. تو این هیروگیر ما گردو از کجا باشه شما گیر بیاریم؟ پول یه گونه گردو رو خشکه حساب کردن، اونا راضیشون کردن، پیامبر رو آزاد کردن بردن. برای 2 تا بچه، برای بچه خودت این کارو میکنی که او برای بچه مردم کنی. میگیم امام علی علیه السلام قربونش برم، بذاریم امامتش کنار، خوبه؟ فرزن میذاریم کنار. 5 سال حاکم ما ایرانیا بوده، ما پادشاهای مختلفی داشتیم، یه کوروش، انوشیروان، نمیدونم خسروبر. 5 سال یکی از حاکمای ما کی بوده؟ فردی بود عرب نام، عرب بوده به نام علی ابن ابی طالب. گفتم فرضم که میذارم کنار، خیلی هم سخته برام حتی فرضش، امامتش میذارم کنار. حالا گوش کنید، این آقا زمانی که ما یکی از ولایت‌های او بودیم، از مصر و لیبی گندگی کشورش بوده تا ترکمنستان. وسعت مملکت رو نگاه کن. میگه دیدیم علی ابن ابی طالب را در حالی که در خیابان تو کوچه خم شده بود، 2 کودک یتیم را بر روی بدنش گذاشته و برایشان صدای بز در می آورد. عجیبه، مؤمن همه چیز. یه همه علی که شمشیر میزنه، برای خدا شمشیر میزنه، برای خودش. حضرت امیر میدونید یکی از فنون نظامی که خیلی اجرا میکرد تو شمشیر زدن دست شکوندن بود. یعنی داشت با دست راست شمشیر میزد، این یکی دستشو میگرفت رو از دست یارو میشکون. میدونید چرا؟ که نکشتش. چون دست یارو که وقتی میشکست دیگه چی میشد؟ از جنگ خارج میشد، نمیتونست شمشیر دست بگیره. وقتی هم شمشیرش افتاده بود دیگه نیروی نظامی محسوب نمیشد. تو دل جنگیدن حواسش هست به آدم ها. مالک یه روز شوخی کرد با امیرالمومنین که یا علی امروز یه جوری می جنگیدی ما، مثلا به قول یعنی من خوب درو می کردم اما شما یکی رو می زدی دوتا رو نمی زدی فلان داستان چه بود. که آخه من که می خوام بزنم نگاه می کنم به هفت نسلش، شاید یکی از محبای ما اهل بیت تو نسلش، دلم نمی بزنم. علی که پر ارزن از دهان مورچه نمی گیره، در عینی که حاکم لیبی تا ترکمنستان، ما یکی از استاناش بودیم. برای خدا، برای خدا شمشیر زد، برای خدا اون روز سکوت کرد و سکوت سختی بود. ما داریم تو مملکت خودمون که یک نفری مثلا سیاسی امروزیش بگم خیلی جالب باشه، مثلا یک دولتی با یه دولتی دیگه خیلی چپه، مثلا دوتا جناح مخالف همه، بعد این بیاد سرکار، بعد این با اقتصاد به مشکل بخوره، بره سراغ وزیر اقتصاد اون یکی دولت بگه میای کمکم کنی، بیا مشاوره بده من بتونم این مشکلات رو برطرف کنم، بعد ما بگیم نه کمکت نمی کنم تا جون در دوره بعد دیگه رای بگی نیاری. امیرالمومنین مشاوره میداد بهشون، مشاوره میداد. آدم دیوونه میشه. امروزیش که میکنیم بهتر میفهمیم. چرا؟ چون مبنا کیه؟ فقط خدا، فقط تو برای خدا. خدا گمه تو زندگی. خداتون چند تومانی راستی؟ آقا جان ببخشید میگم چند تومانی، بعضی خداشون آقا 2000 تومانه. یعنی چی؟ یعنی مثلا اینجوری من دارم میرم یه دستم میخوره این آب میریزه روی دستم، کاغذ فاتحش خونده میشه، مثلا 2000 تومان 3000 تومان قیمتم زده نمیدونم چنده. خب بعد میگم که آقا ببخشید اینجا مال مردمه، بالاخره وقف مسجد این پولا اینا چیزا، من زدم دستمال کاغذیتون رو خراب کرد، چقدر میشه؟ بعد دیگه حالا مثلا هیئت امنای مسجد حاج آقا اینا میگن آقا فدای سرتون، عیبی نداره ما خودمون میدونیم شما، برو برو تو ای خدا 2000 تومان. بعد یه موقع دارم میرم میزنم اینو میسوزونم 200000 تومان. بعد اینجا میگم بگم نگم 200 تومانی خورده چیه؟ اومد بالا مایه. نمیدونم این ریکوردر اون بالا بود آب کی ریخت، موجی ریخت اونا رو یا سخنان قبلی ریخت، چی شد این فلان و بهمان، حالا به این سه نفری نفر 70 تومن بذاری میره اگه بشه کاری و فلان تهش مثلا حساب میکنه بلشون 200 تومن. یه موقع دارم میزنم میرم مثلا دستم میزنم میسوزنم سیستم صوت اینجا مثلا 20 میلیون میسوزه، اینجا میگم آقا بیا حساب کنید. میگن این آتش سوزی پلاسکو، من خودم تحقیق مفصل پیرامونش انجام دادم، حالا فعلا صلاح نمیدونم راجعش صحبت بکنم، اما در کل حالا اگر مثلا این چطور پیش اومده، پیش چیز زیادی هست، پیش در واقع نکاتی که زیادی میگن، مثلا یکیش اینه که شاید یه نفر مثلا بخاریش رو روشن گذاشته بوده، شاید یه نفر مثلا خدای نکرده قبل عیدی مثلا می‌خواسته مغازه خودش آتیش بده که بیاد از بیمش استفاده کنه، منتها چی شده الان مثلا فرض میذاریم این، من نگفتم اینو آخه اشتباه نکنید، فرض میذاریم این دیگه مثلا 1,000,000 و درصد خوبه بذار معامله جوش بخوره، بعد بیاد یاری بیاد بره بگه مردم ادام کنه آقا جان ببخشید من والا شیطان رفت جلدم مغازه خودم رو آتیش زدم، فکر نمیکردم اینجوری بشه، الان خلاصه میگن 1500 میلیارد تومان هزینه بوده، بگید حساب کنین خداها چقدیان. خدای علی انقدر بود که گفت خورشید، خدای پیامبر انقدر بود گفت خورشید رو بذاری کف دستم، ماه رو بذاری کف این یکی دستم، کوتاه نمیام. خداهای چقدی، خداهای طوفان شن تبس، خدای طوفان شن بدر، خدایی که فرعون تو، خدایی که موسی رو تو خونه فرعون بزرگ کرد. خیلی جالبه نه؟ این همه بچه کش، فقط یه بچه رو نکش. همون یه بچه هم کل خرج و تحصیل و خورد و خوراکش خودش داد. خدا میخواست تو خونه خود این بزرگش کنه، حالشو بگیره. خدا همون چقدی هن؟ خدای ما زورش بیشتره یا ناوای آمریکایی؟ خدای ما زورش بیشتره یا بمبای اتم؟ خدای ما مکرش بیشتره؟ مکر نه به اون معنی که ما تو فارسی استفاده میکنیم ها؟ یا چی؟ CIA بیشتر میفهمه. وقد مکروا مکرهم و ان الله مکرهم و ان کان مکرهم لتذول منه الجبال. مکر کردن تمام مکرشان را و کف دست من خدا بود مکرشان. مکری که میتونست کوه پودر کنه، انگار بمب اتم دیگه. مثلا خدامون چقدی هست؟ خدای کی؟ خدای امام خمینی که تو هواپیما داشت میومد گفتن هر لحظه ممکنه هواپیما رو بزنن با موشک. این کار نه. خدایی که برگشتن به ما گفتن که آقا آمریکا اینطور میکنه اونطور میکنه، لبخنده آمریکا غلطی نمیدونه بکنه. لبخنده از سر ایمان اعتقاد داره. آخه میخنده از اون پرسشگر سوال داره میپرسه آقا توی چه حرفی آقا تو میزنی؟ ما داره سوال خدا میکنیم تو میگه آمریکا. خدا وقتی خدا تو جامعه کمرنگ شده میشه. فرد خدمت آقای امام صادق، اینو گوش کنید، خیلی نکته ظریفیه و اواخر عرضمه. فرد خدمت آقای امام صادق رسید و گله داشت از یکی از اقلیت‌های دینی که در بصره بودن و با این بحث میکردن. حضرت فرمود این کار رو کن، اینطور جواب بده، اونطور جواب بده و فلان. و گفت من اینطور میگم، اگه قبول نمیکنه. حضرت آخرش فرمود فب تهل و مباهله کن باشون. مباهله کن. مباهله دیگه باید یقین داشته باشه دیگه، درسته؟ به نقل ما خودمون که دو مرتبه مباهله کردیم. اون شبکه ولایت حضرت آیت الله مکارم هم نشون داد دیگه، خبرش پخش کرد. بعد اون مباهله وقتش میرفت حضرت هم اونایی که تو نگرانشونی، اون اقلیتی که تو نگرانشونی، اونا زیاد مهم نیستن. مراقب مرجعه باش. برید رو برچه‌هاتون کار کنید قبل از آن این که دست مرجعه به آنها برسد. مرجعه ها کیا بودن؟ مرجعه ها چی میگفتن؟ ساده شو بگم این مرجعه میگفت دلت پاک باش. آقا نامحرمه، دلت پاک باش. اصلا لیبرال دموکراسی امروز بوده. لیبرالیسم آزادی خواهی نیست، لیبرالیسم اصالت اباحه است. یعنی چی؟ یعنی همه چی مباح. هیچ خوب و بدی وجود نداره. ریلیتیویسم حاکمه، نسبی همه جا، همه چی نسبیه. هیچ حق و باطل وجود نداره، هیچ خوب و بدی وجود نداره. چنان کن آنچه خواهی، کل شریعت بود از نظر اونا. هر چی عشقت انجام بده، دلم خواست. دلت پاک باش. ها امروز نمیشنوی؟ نکته امام صادق عجیب بود. حضرت فرمود قبل از اون که دست مرجع به اینا برسه رو بچه هاتون کار کنید. میدونی یعنی چی؟ یعنی این لامصب، این تفکر مثل سرطانه، اگه افتاد به جونی به این سادگی ها درمان پذیر نیست. بعد به طرف گفت، حضرت فرمود علیکم بالاحداث، حالا که میخوای بری کار فرهنگی کنی تو بصره، برو رو نوجوانا و نونهالها کار کن. قشنی که اصلا ما باهاشون کاری نه. چه بچه هست نمیفهم. بچه دو روزه رو آوردن پیامبر اس بگذاره رو سینه پیامبر، ادرار کرد بچه دو روزه. مادرش جیغ کشید خدا مرگم بده. دازده تنم بفهم ساکه ساکه، بذار کارش رو سینه من پیامبر هم تموم کن. این داده تو ذهن این بچه ثبت میشه، اما این سینه من شسته میشه. برای بچه دو روزه بالا داشت پیامبر نماز میخون، یک جوری پیامبر نماز رو خون، نماز تموم شد، مسلمین شیرجه زدن، شمشیرها رو کشیدن، یا رسول الله کجا؟ گفتن لابد وحی اومده وسط نماز که حمله کردن دیگه. ها یا رسول الله کجا رو بزنیم؟ حضرت فرمود نشنیدید صدای گریه یه بچه رو تو سمت زنونه؟ شما چرا متوجه نیستی؟ یه بچه تو وقت زمین داشته گریه میکرده، پیامبر با اون سرعت نماز خونده که اصلا صحابه فکر کردن که حمله کرده. که مادر زودتر خودشو برسونه به اون بچه آرومش کنه. ما تو بحث تربیت اسلامی کردی که سبک زندگی اسلامی میخوای، یک جاهایی هم قوانین اجازه سبک زندگی اسلامی رو نمیده. یک جوری بلیطای هواپیما رو میچینن که تو نتونی نماز تو اول وقت بخونی، یک جوری کلاسای دانشگاه رو میذارن که تو نتونی نماز اول وقت تو بخونی، یک جوری کارمندا رو صبح میفرستن اداره، امتحانای دانشجو رو میذارن وسط مارمزون که نتونه روزه بگیره. عمدیه انگار قشنگ برنامه ریزی میکنه. آخه اینا از چقدر از سر غفلت، به خدا بشینی برنامه ریزی کنی که فاتحه مملکت رو بخونی، دین ایمون مملکت رو بخونی، از این خوشگلتر نمیتونی در بیاری. میریم دانشجو اسمس استاد تو رو خدا تو دستت میرسه، صدات میرسه، چی میگه؟ امتحان افتاده وسط مارمزون. بابا خب یه خورده این ور اون ور بکنید. من میشناسم دانشجوی به خاطر امتحاناشون روزه نگرفتن، روزه خوری کردن، به خدا گناهش کردنتونه. شما مسبب شدید، شما تحریک کردید که طرف گناه کنه. بهش گفتم میگو نمیتونم، تمام زندگی می ترم آخرمه. میگفتم فقط عیبی نداره، حداقل شرعیت، حد ترخص، هر روز برو خارج شو. میگم نمیتونم، من هر روز سوار ماشین بشم برم بیام چیکار کنم؟ خب اینو کی میخواد گردن بگیره؟ یه جای ما قوانینمون رو باید درست بکنیم. آقا ما فقط دنبالیم که فقط کار کنیم کار کنیم. ما تراکتوریم، بله باید کار کرد، صبح تا شب هم باید کار کرد، قبول، اما به شرطی که این کار به درد تعالی بخوره. ما باید مثل گوسفند زندگی بکنیم، این باید یه رشدی بکنه، تو باید کمکش بکنی، کمکش کنی که ما رمضان راحت تر بشه. من اکاچی اکار از دستم برمیومد، تو دفتر خودمون، خب تو دفتر خودمون برنامه کاری از لحظه بعد از اذان صبح، نیم ساعت بعد از اذان صبح که بچه خودشون برسونن دفتر ما، شروع میشه ساعت کاری تا کی؟ تا ساعت 12. بعدش میرفتن خونهشون، همشون هم راضی بودن تا خدا و پدر تو بیامرزه. چرا؟ برای منم بهتر بود. تو خونکی میومد، طرح شروع نشده بود، این چیز داستانه که ما تو تهران داریم، طرح شروع نشد و قشنگ میومد سر 12 که دیگه آروم آروم گشنگی شروع میشه، دیگه گیجی و خواب شروع میشه که دیگه به درد کار برای من نمیخوره. برای خود منم بهتر بود والله. بعد که 12 میرفت میخوابید، دم نماز بیدار میشد، میگه اصلا دارم میگم اصلا امسال نفهمی چجوری روزه گرفته، من قرار راحت خوش گذشت. بعد ما بیایم شرط یک کاری کنیم که طرف نماز نخونه، طرف روزه نگیره. بابا یک سری چیزا مال ما نیست آخه. بابا یکم عقلم خوب چیزی آخه. سبک زندگی اسلامی، زن جایگاهش یه چیز دیگه است، به خدا اینا نیست. یک عده‌ای در غرب پیدا شدن به زن گفتن تو آدم نساز، بیا ماشین بساز. آدم نساز، بیا تو کارخونه آچار دستت بگیر. آدم نساز، بیا کوفت زردست و کاغذی بساز. بابا آدم مهمه یا ماشین؟ حقوق بشری ها که کشتید ما رنگه حقوق بشری رو خواهشن میکنید. تو آمریکا، تو غرب، تو آمریکا زنایی که بخوان پوز بدن، دیدی مثلا تو ایران مثلا زنم خواهد پوز بده مثلا چگاه میکنه؟ آستینش تو اونجا میزنه بالا، بعد یه عکس میگیره از پیاز خرد کردنش تا اینجا طلا چیده، میفرسته واسه خواهر شوهرش که ببین درست پیازا رو خرد کردم همینقدر باید ریز بشه. یعنی آره بابا در اومد. دل پردردی داشتی ها. آره پوز میدم، مثلا گردن بند خریده، ای وای چه گرمه مثلا. میری بفهم تو آمریکا میخوام پوز بدن، به بهانه‌های مختلف میخوان به این نفر بفهمونن که من خونه دارم، خونم بیرون کار نمیکنم. خیلی جالب. مثلا من هفته پیش دو تا رمان خوندم، یکیش اینجوری بود، اون یکی زنم میگه ای چه جوری وقت کردی رمان خوندی دو تا؟ من که سر کار نمیرم که. برای چی اونجا نماد کلاس گذاشتنه؟ ببین چرا؟ به خاطر اینکه اونجا دو تا معنی میده، یک شوهرم پول داره لازم نیست من برم سر کار، دو شوهرم دوستم داره. میگه تو بشین تو خونه، کجا میخوای بری؟ بعضی میگم اسلام گفته زن بمونه به چپ تو خونه. کی گفته اسلام چی گفته؟ بعد بیاد برام ببینه کجا اسلام گفته. الان همین خانمایی که اومدن تو جلسه شرکت کردن غیر اسلامیه؟
نخیر.
زن مسلمان فعالیت داره، میره نمیدونم ورزششو میکنه، فلان کلاسو میره، فلان آموزشو میبینه، فلان آموزشو میبینه، آموزشو میده، اما اصلش آدم میسازه نه جونور. الان ول کردن زنا، دارن میرن ماشین میسازن، بعد بچه‌ها میشن جونور. بعد باید همینو بدن، همین جونور رو جمعش کنن. بابا این نیاز به مهر و محبت داره، این باید بهش رسیدگی بشه، این آدمه. به خدا هر چیزی که مال پولدارا باشه کلاس داره دیگه. بعضی از مشاغل هست بعضیا چون اون شغل بیشتر سرویس دهی به پولداراست، دیگه من نمیتونم روز بازتر از این بخونم، چون برای پولداراست میرن مسابقه میدن که تو اون شغل خدمت رسانی به این جماعت پولدار برنده شن. اصلا این یعنی چی؟ جایگاه زن هر روز توی خانواده اسلامی جاش بیشتر میشه، زن مادر میشه، مادر بزرگ میشه، نماد هویت خانواده است. بعد الان میشه چی؟ میگه بیا عرضه کن خودتو تو خیابون که ما مردا حال کنیم. و همینه دیگه، میگه خوشگل بچخ ما حال کنیم. میشه خودتو میپوشونی. در قبل از اسلام میدونی که ویلدورانت از نظر ویلدورانت چون متوجه نشده بنده خدا، اینکه حجاب رو در ایران هم دیده، میدونی ما قبل از اینکه مسلمان بشیم حجاب داشته مردم ایران، پوشش داشتن، تا جایی که ویلدورانت میگه که لابد ایرانی‌ها به مسلمان‌ها حجاب یاد دادن. تو اشتباه میگه ها، اما خواهیم تا این حد اینطور ده. در ایران باستان عزیزم، در ایران عصر ساسانی گزارش های تاریخی موجوده که پادشاه‌ها زناشون تو کجاوه بودن، هیچکی نباید قیافشون رو میدید، اما زنای رعیت باید قیافشون دیده میشد. اگر زنی از رعیت صورتشو میپوشون باش برخورد میشد، میگفتن تو ما قیافه زن تو باید ببینیم کیف کنیم، اما تو حق نداری قیافه اینو ببینی. مگه نداریم وقت آیه حجاب نازل شد، خوب دقت کنید، بیاین هم نمیتونم بازش کنم دیگه، فقط در همین یک کنیزی رفت در خونه که از صحابه در زد کار داشت، این صحابی اومد گفت چی کار داری؟ یهو دید این روسری داره، پوشش داره، گفت مگه تو آزاد شدی؟ کنیز مگه نبود؟ تو کنیز فلانی مگه نیست؟ گفت چه؟ گفت پس چرا روسری سرد کردی؟ گفت خب منم دوست دارم آدم بودنم دیده بشه نه جنسیتم، منم دوست دارم به عنوان یه انسان دیده بشم نه به عنوان عضو، میخوام یه موجود ماده که نرها به هم نگاه کنن. گفت خیلی بی خود کردی، شلاغ رو برداشت ده بزن اینو، اینقدر زدش که روسری از سرش در بود. گفت نه، زنای آزاد نمیشه ازشون بهره وری جنسی کرد، تو باید سرلخ به چرخی ما نگاه کنی. چی میگی؟ این میشه که عزیزم، ما یه سر آزادی ها و اینجور چیزا رو نمیبینیم که نمیفهمید. اینجا میگه حجاب آزادی است، نمیدونم فلانش، بلد نیستیم بگیم یعنی چی. یه کسی برمی داره همینه، مردای هیز دارن همینجوری نگاه، ببین بنده خدا میخواد حرف بزنه، مردای هیز دارن نگاهش میکنه، یا میگه بابا یه دقیقه منو نگاه نکنید، حرف منو بشنوید، ایشو حجاب است باشه. گویا یه دقیقه صبر کنید، من آدمم، به عنوان انسان دارم حرف میزنم، فقط منو داری جنسیتم. بعد تا چی به درد میخوره به لحاظ جنسی؟ تا خوشگلی داره، تا خوشگلی داره، چند سال؟ ده سال، تهش 15 سال، بعد تمومی، تموم. برید تو گوگل بزنید، تو گوگل، گوگل ایمیج، گوگل ایمیج رو بزنید، بنویسید وای، چرا مسلم، چرا مسلمان ها، تا می نویسی یه های آفر خود گوگل، دیدی گوگل فضولی میکنه، آفر میده، به پیشنهاد میده، میگه اینو میخوای بگردی، فضولی گوگل من میگم. یه میبینی خود گوگل اینجا Why Muslim girls are beautiful، چرا انقدر دختره مسلمان خوشگلن؟ این سوال شده برای کل مردم دنیا، مردم دنیا مادن پرسیدنه. یعنی چی؟ آیا مسلمان بودن نژاده؟ آره یا نه؟ نه، یه مسلمان چینیه، یه مسلمان سیاپوسیه، یه مسلمان سفیدپوسیه، یه مسلمان روسه. اما چقدر جالب، زن مسلمان با رعایت حجاب خوشگلتر دیده شده از نظر مردم. من هیچ وقت نمیفهمم این روایت حضرت امین میفرماد پوشش زن رو خوشگل میکنه یعنی چی؟ نمیفهمیدم. الانم نمیگم دلیلش اینو، اما الان یادم خود گوگل میزنه. این سبک زندگی اسلامی، این که به زن مسلمان میگه اینو بخور اونو نخور، این موقع این غسلات این کارات این چه باعث میشه زنه خوشگلتر بمونه. منتها برای کی؟ برای عزیزش، برای همسرش، نه که بیاد مثل یه گربه ماده بیفته تو خیابون 50 تا گربه نرم بیفتن دنبالش. که تا موقعی که کارهای جنسی داری خوبی. از قضا من به شما بگم بد حجاب بودن خانم ها بیشتر به نفع مرداست. یه چی کار داره خودش بپوشونه؟ بزن همجوری بیاد بیرون ما نگاه کنیم کیف کنیم. بهش میگم ما میخوان آدم ببیننت. خودت تشخیص نمیبینی، نمیدی وقتی دارن باید یه جور خاص حرف میزنن، ببخشید دارن باید لاس میزنن، دارن بهره‌برده جنسی ازت میکنن، نمیدی کیف میکنن، دنبال بهانه هی باید حرف بزنن. تا کی اینقدی؟ تا کی خوشگلی داری؟ تا کی؟ خیلی از این هنرپیشه خوشگلای اونور آبی تو خونه هاشون مردن پوسیدن، بعد یه هفته مردم دیدن بو گند میاد زنگ زدن پلیس اومدن درش آوردن. تموم شد خانم. خیلی از این خانمایی هستن که فشنن، میان لباس میپوشن راه میرن که بقیه بیان لباس انتخاب بکنن. اینا میدونید که با یه حدی باید غذا بخورن، اگر وزنشون نسبت به قدشون نمیدونم 100 گرم اینور اونور بشه پرتشون میکنن بیرون. جالبه تا اینا اون قشنگی رو دارن چند ساله نشونشون میدن. بسیاری از اینها آنورکسیا میگیرن. بیماری آنورکسیا بیماری بی اشتهایی عصبیه. چرا؟ چون اینا برای اینکه چاق نشن وقتی مثلا غذا میخوردن انگوش میزنن بالا بیارن، بعد این سیستم بدنش میریزه به هم، دیگه بی اشتهایی داره، اما بدنش نیاز به غذا داره اما بی اشتهایی عصبی داره. چه اتفاقی میفته؟ هیچی. اینا تبدیل میشن دقیقاً بدون اغراق به یه اسکلتی که روش پوست کشیدن. یه اسکلتی که روش کشیدن. یکی از این زنایی که از راه فشنیزم پول درآورده بود در ایتالیا، وقتی آنورکسیا گرفت دوره افتاده تو دانشگاه، بعد مرد دیگه بر اثر هم بیماری سوء تغذیه که میمیره طرف، نمیتونه غذا بخوره بالا میاد. دوره افتاده تو دانشگاه ایتالیا میگفت آی زنو دارن بدبختمون میکنن، دارن از ما بهره وری جنسی میکنن، داد میزد بدبخت. آخر هر چی پول از اون راه نجس به دست آورده بود همه رو داد، مرد دیگه. موقع مرگش همه رو وصیت کرد آقا چند ماه تو فلان شهرهای ایتالیا که معروفه عکس قبل و بعد منو بزنید روی بیلبورد که فقط مردم ببینن، چون رسانه‌ها که اجازه نمیدن من بیام تو تلویزیون حرف بزنم. که تو تلویزیون خودش پولشو داد، کل پولشو داد، گفت منو بزنید رو بنر. فقط یه ماه هم کل پولش، یه ماه اون بنر هم نمیشه، یه ماه بیشتر نمیشه. چند تا بنر تو چند تا شهر دادن که مردم فقط ببینن بگه آقا نگاه کنید از ما داره همچین سوء استفاده میشه. برای خودت گفت پوشش داشته باشه، برای جامعه گفت پوشش داشته باشه. من بدن خودمه به کسی چه؟ اینه که نفعی مدفوعش رو دستش بگیر تو خیابون بگه مال خودمه به کسی چه؟ والا چی مال خودت داره؟ اثر اجتماعی داره، بچه داره میبینه میخوره تو در دیوار، تو بجی تو خیابون راه میری 20 نفر یکی میفته تو جوب، یکی تصادف میکنه، یکی میخوره تو دیوار، یکی ما یه سری گناه ها داریم، گناه شیرینه. این چی؟ یه گناهی میکنیم حالش هم میبریم. حروم خورده ولی خورده خورده دیگه خورده بشه. یه سری گناه ها دارم خیلی شیرینه. اون دنیا که خانم بزرگوار دارن باید حساب میکنن پرونده تو میرن. خب بارکالله 20 تا زنا خدای نکرده، 50 تا خود ارضایی، چه یه خدای پرونده من اشتباه شده، من از این کارا نکردم. میگن نه خیر شما نکردی، مسببش شدی. بله بی‌انصافی نیست؟ والا ما یادمونه بچه بودیم می‌خواستیم بریم یه نیم کیلو گوشت بخریم، بابام گفت رقصه مثلا نیم کیلو گوشت چرخیده بعد میگفت بگو بذار تو نایلون سیاه، بگو بذار تو نایلون سیاه. موقع بدن جمع کردن گفتن بهداشتی نیست و نمیدونم چه، گفت بذار تو نایلون سیاه یه نفر بچهش نبینه حواس نکنه. ما اول مه هیچ وقت لباس نو تنمون نمی‌کردیم. اول 14 فروردین که 13 به در تماشا میرفتیم مدرسه لباس نو تنمون نمیکردیم. شاید بچه مردم چیه میخواست، به مرور زمان لباس رو هم میخرید میذاشتیم مثلا یه هفته بعد فقط کف شب شد مثلا یه ماه بعد یه شلوار رو اضافه می‌کردیم که وقت یکی نخواد، بعد طرف بیاد اینجوری بچرخه تو خیابون تأثیر بذاره رو نیازهای مردم، این فردی که دیگه از بعد میره تو سر خونه زندگی خودشون، این تصویر، این چیزایی که تو ذهنش نشسته، اینا اثر نمیگذاره؟ اینا گناهه. گناه گناهمونه قبول نداری؟ دین نداری؟ آزاد مرد باش. بگو بی انصافیه. والا تبرج یعنی چی؟ یعنی منو ببینید به هر دلیلی. باشه، ایرادی نداره. بچسب و بند ناف. بچسب. یه اونوری هم هست. پیشنهاد میکنم فقط 1% برای آیه های عذاب اونور احتمال قائل شو. آیه 1%. سالها قرآن فوش میخورد. ده قرآن شما چیزای غیر منطقی و گفته اصلا مشخصه مال همین اعراب جاهلیه و فلان. چرا عزیزم چی؟ هیچ، خداتون گفته تو قرآن وقتی پوست تموم میشه دوباره من پوست نو بهت میدم. آره، جراحی پلاستیک خداتون را انداخته تو قرآن. بزن بسوزون تا استخون پودرش کن دوباره از اول. بعدها که گذشت و بحث سوختگی دیدیم، ما چه سن و سوختگی دیدیم، درجه 1 و درجه 2 و درجه 3. درجه 1 میسوزه آدم دردش میره، پدر آدم یه جوری چش آدم. سوختگی درجه 2 تاولا درست میشه و میرسه اونجا، پدر بزرگ هم تشریف میارن جلو چش آدم. سوختگی درجه 3 چی میشه؟ نه جد دادم، هیچ دردی نداره، چون عصب ها از بین رفته. چون عصب ها از بین رفته سوختگی درجه 3 درد نداره. تازه فهمیدیم اوه 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 چه آیه‌ایه، میگه این پوستت که رفت پوست نو میدم. یه عمر داشتیم فوش میخورده، یه عمر فوش میخورده که آیه حرفای غیر علمی میزن. یه ما ته علمیه، ته علمیه. من نگران پوستم هم، شما چی؟ رجوع بکنید به خدا، رجوع کنید به اهل بیت، رجوع کنید به روایت اهل. دست بندازید از لنگر کشتی و از نردبون کشتی ابو عبدالله، برید بالا تو این آخر الزمان. بیاید تو مسجدها، بیاید تو حسینیها، بیاید صداتون رو خرج ابو عبدالله کنید، هیجانتون رو خرج امام حسین، آزادگی بکنید. راه نجات تو این آخر الزمان همینه. جهان پر تلاطمه. یه لامپ روشن کردیم دیگه ها، بیایم اثبات کنیم که ما نور دوست داریم تا خدا پروژکتور رو به اون بده. اثبات کنیم دیگه بچه هم بی تربیت نیستن، سنگ نمیزنن لامپ بشکنن. من سرتون درد آوردم بزرگواران، عذرخواهی میکنم. امیدوارم عرایزم مفید و فایده بوده باشه. تعجیل در فرج قطب عالم امکان. انشالله چشمون به جمال نورانی اماممون روشن بشه. صلواتی نداره. آمی فهمان میخوان سوالم بپرسن. حالا چند تا سوال حالا هر که عزیزی میخواد بره بره، حالا چند سوال بپرسن راحت باشه.
سبک زندگی اسلامی در زندگی مسئولین نظام رو تحقیق بفرمایید و اینکه جوانان در کجای تصمیمگیری ما هستند و آیا در سبک زندگی در زندگی اسلامی جوانان وسیله هستند این گروهی و در بعضی تمامه این بخواهی خیلی
خواهی من خود این سال پرسه بکنم. سخنرانی قبلی مورد دانشگاه اسفرانی گوش کرد، چون من همونجا همینا رو گفتم. اینکه فهمیدید سبک زندگی برخی از مسئولینمون خیلی خوبه، برخی دیگه هم که در سبک زندگی اسلامیشون چجوری، من جوابم اینه: بگذار تا بگریم چون ابر در بهاران. خب چه اوضاع خرابه، چون سبک زندگی اسلامی قرار نبود آقا شما بری بالا شهر نشین بشی. سبک زندگی اسلامی خونه میلیاردی توش در نمیومد. سبک زندگی اسلامی توش فیش چند میلیونی در نمیومد. سبک زندگی پررویی نبود که مثلا بر طرف بابای فیش حقوقی بگیره، دختره بلندش بگه حقش بوده. به شما چه؟ سبک زندگی اسلامی ولی اینا نبود. خب اینا اسلامی نیست. مبنا بر ما امیرالمومنینه. علی ابن ابی طالب وقتی گوش کنید، علی ابن ابی طالب علیه السلام وقتی وارد کوفه شد و فرمود فرزند ابی طالب را ببینید با این لباس و این اسب آمد، با همین لباس و همین اسب هم باید برود روزی که بخواد پستش رو تحویل بده. اگر جز این دیدید خیانت کرده است. شفافیت اموال و دارایی‌هاش امیرالمومنین اعلام کرد. گفت این مردم من علی اینا رو دارم. طرف نقل کرده میگه بر دوش پدرم نشسته بودم، علی ابن ابی طالب در مسجد کوفه خطبه میخواند. از دور نگاه کردم علی بر روی منبر عبایش رو تکان میداد. گفتم پدر هوا که گرم نیست؟ گفت علی دو پیراهن بیشتر ندارد. گفت علی ابن ابی طالب پیرهن بیشتر نداره، شسته خیس تنش کرده بالای منبر داره خشکش میکنه. چون حاکمه ها، امام صادق علیه السلام لباسای رنگین هم تنشون میکردن، بهشون نقل شد آقا، نقل کردن پرسیدن عوض بخوام که آقا چطور پدر؟ فرمود ایشون حاکم بود. وقتی تو حکومت قرار میگیری دست بسته تره. امام حسن عسکری دیدن این لباس خیلی شیک و آنچنانی تنش کرده، گفتن آقا این چطور؟ حضرت یه اینجور نشون داد، دیدن زیرش این لباس زمخته، گفت این برای شماست، این برای من است. یکی ازی که حاکم میشه تو نظام اسلامی باید حواسش باشه، باید با پایین ترین درجه های مردم زندگی بکنه تا بفهم مردم چی میگن، وگرنه نمیفهم. ببین نگاه کن، 10 بار منو سوار ماشین شاسی بلند کنن، در برام باز و بسته کنن، ببندن، دیگه پراید بشینم جونم بالا میاد. آدم همینه، آدم عادت میکنه. من چند روز پیش بندرعباس بودم، ما این عزیزی که ما رو سوار کرده شم میچه، خب زمستون کوله روشن کردیم، اینقدر هوا گرم بود سر زوری. گفتم من این سوالی دارم. گفتم آقا این پدر مادرای شما 50 سال پیش چی کار میکردن؟ شما تابستونم رفتم اونجا، ما مدیر برنامه مون یه کارایی میکرد، منو تابستون میفرستاد خوزستان، زمستون میفرستاد تبریز. گفتم اخوی تو همینا رو برعکس بفرست حله. خب منتها اینا میخواستن ما بچشیم مردم چه میچشن. خدمت شما عرض کنم. گفت یه چیزی بهت بگم. گفتم گفت ببین پدر مادرام چیه؟ گفت من خودم بچه بودم. خودشو میگفت، گفت خودم بچه بودم، مارمزون زیر آفتاب کله زور فوتبال بازی میکردم. میگفت الان یادم میفته حالم بد میشه. من چجوری این کارو میکردم؟ این چرا؟ چون آدم عادت میکنه. عادت کردی به کولرگازی، فهمید چی شد؟ اصلا سلیقت عوض میشه، مزاجت، مزاقت عوض میشه. بعضی از مسئولین ما سختشونه دیگه، سختشونه آقا جان. ما مسئولمون بلند شده رفته یه شهری، قرار بوده زود برگرده تهران، نشده، کار پیش اومده، شب اونجا خوابیده، دوشک مخصوص ایشونو نبرده بودن، رفتن از اون شهر 2 میلیون تومان پول دادن یه دوشک خریدن، رفتن زیر یارو که کمرش نگیرش. عادت کردی رو این دوشک رو بخوابه. علی ابن ابی طالب مولای من و شما لقبش ابو تراب بود، بس که رو خاک میشست. میگفت همه زیرانداز ندارن. خدا شاهده بعد این دوتا خونه که ما رفتیم امشب دیدیم و میرفتید میدیدید، میدید اصلا تو خونه زیرانداز اینا فرش اینا چی بود، اندازه خونه رو باید میرفتید میدیدید. چه اصلا از خودم من بدم اومده بود. به چه آتیشی میخوای بسوزی رائفی؟ به چه آتیشی میخوای بسوزی وقتی تو 1 کیلومتری تو یه نفر اینجوری داره زندگی میکنه؟ بچه یه کلاشو از رو سرش برداشت، نصف سرش و موهاشو کنده بود به خاطر فشار عصبی، کنده بودا. بچه‌ای که انقدر مواد مغذی بهش نرسیده، آفتاب نخورده، استخونا نرم. اینا که دارم میگم از آفریقا صحبت میکنم، همون تهران یک سری دانشجو بودن، ما رمضان پول جمع میکردن میرفتن به خانواده ها میرسن. حالا شما رو به خدا به این معنی نگید یه وقت من دارم میگم من آدم خوبیم، به خدا نه، مجبورم ماجرا رو نقل کنم. یه شبایی ما با اینا بلند میشدیم میرفتیم این چیزها رو میرسونیم جلو در خونه ها. اصلا من میومدم بیرون، خدا شاهده میگفتم بمیره آدم همچی روزایی رو نبینه، که اینا تو مملکت ما اینطور باشه بعد که ما کجا داریم میریم. بله باید کار کنه، من اینا رو میدونم، بله اعتیاد تو خانوادش هست فلان به امان، اما آیا من مسئول خبر دارم؟ رفتم دوبار ببینم یا نه فقط یه ادای جلو تلویزیون دو تا دوربینم هر جا میرم 50 تا دوربین کنارم باشه که فلانجا بلند میشم گزارش تصویری از دیدار آقای ایکس از منطقه ایگرگ. اینا اسلامی نیست. نگرانم از آن روزی که مردم اینها رو به پای اسلام بگذارن، نگرانم از اون روزی که مردم برگردن بگن که اه نکنه علی هم همین طوری بوده. الکی میگن. شما برید سبک زندگی رهبر مملکت رو نگاه بکنید. زمانی که مخمل باف اومد دیده مستند ساخت در مورد نمیدونم کلکسیون پیپ و اعصاب و اسب و نمیدونم چی چیه، این داد مهاجرانی تو انگلیس در اومد، مهاجرانی دادش تو انگلیس، گویی چرت و پرتا چیه ساختید؟ یک نقطه خاکستری تو زندگی خودشو بچه‌هاش نمیتونید پیدا کنید به لحاظ اقتصادی. مهاجرانه میگه من خودم این رهبر رو قبول ندارم، میگه اما این بحث اقتصادی دروغه، به خدا قسم، به خدا قسم، به خدا قسم یه روزی دوربین ببرن تو خونش بیارن به مردم نشون بدن، مردم شاید باور نکنن که این طور زندگی. من یک جا به یکی از همون مسئولان اونجا گفتم، گفتم بابا لامصب بیاد به مردم بگید، بیاد به مردم بگید. میگفت ایشون مخالفه، میگه مگه ما چیکار کردیم؟ ما وظیفمون اینجوری زندگی کنیم، یعنی چی بیم به مردم بگیم؟ جامعه‌ای که مردم اینجوری پایین انقلاب واسدادن، رهبرانش با امام، مرحوم امام چطور بود خونه زندگیش؟ اون موقع که امام جماران میشست، جماران دهات بود عزیز دل من، اصل شهر پایین بود، اونم به خاطر اوضاع حال امام، اونم خونه مال خودش نیست، جماران خونه مال امام نبود، با همین تو همون جماران چیجوری من عکساشو ندیدید مگه؟ این خارجی ها بلند میشدن میدن داربستایی که میزن داربستو حیا زده بودن روش حسیر مینداختن، که این خبرنگار ایتالیایی پرسیده بود که اینا چی؟ اینا در برق وصل میکنید به لحاظ امنیتی کسی تو نتونه بیاد؟ تو برق چی؟ اینا حسیر میندازید تابستون میزیرش میشینید. خب اون اما من چجوری به این عراقیایی که میان حرم امام بگم امام ساده زیست بود؟ چجوری باور بکنه؟ امام راضی بود که یه کاخ اونجوری بسازید براش بعد مردم گشنگی این بلاها سرشون بیاد؟ ندیدن این آقایون بیاد من نشونشون میدم، ندیدن من میبرم نشونشون میدم. ما یک سری چیزا رو باید درست کنیم. آقا امام رضا راضیه که 10,000 تخت فرش نمیدم یه جا جمع بشه، بعد ایده فرش کبه باشه تو همه استان خراسان نباشه؟ فرهنگمونو باید درست کنیم. من رفتم انتقاد کردم تو دوره تولیت قبلی، گفتم این چه وضعشه آقا، والله العظیم امام رضا راضی نیست. گفت میدونیم چه کنیم، طرف اومده پولو وقف فرش کرده، ما نمیتونیم کار دیگه خرج بکنیم، حرام وقفشو جا به جا کنیم. گفتم وقتی داره وقف میکنه شما راهنماییش کن، بهش بگو عزیز من میخوای امام رضا راضی باشه، به خدا هستن آدم هایی تو همین مشهد نون شب ندارن، آدم هایی هستن که ازدواج دخترش گیری جهیزی است. گفتم راهنماییش کن، من تو مؤسسه خودم جه بودجه نمیگیرم، مردمی میچرخه. یک روز می‌خواستیم یه بازی بسازیم، یه نرم افزاری بسازیم، رفتم سراغ یه عزیز گاوداریش، بهش گفتم پول بده می‌خوام بازی بسازم. گفت خیلی پررویی. گفتم چه؟ گفت ما شنیده بودیم پول بیان بگیرن حسینیه بسازن نمی‌دونم فلان، ولی بازی نشده بودم. همین بازی که به عنوان بازی مهدیار، بازی سبک زندگی اسلامی مهدویه که ساختیم برای بچه‌ها، با پول کمک یه گاودار درست شد. وقتی بهش توضیح دادم گفت بازی که ما بچه‌مون رصد می‌کردن، چون یک جوری برنامه نوشتن که وقتی بازی نصب میشه ما متوجه میشیم، بالای 400,000 بار نصب شدیم بازی، یه مردم دوستان استفاده میکنن. گسترش بدم که من توجیهش کنم. اونم ولش می‌کردی بلند می‌شد می‌رفت مثلا فقط تو یه زمینه خاص. آقا طرف اومده پولش رو میلیاردی خرج چی کرده؟ حوضای حرم امام رضا.
وای حوضا رو چیکار کنیم؟
هی خراب کن دوره حوض جدید بسازیم.
کار چیکار
کنیم؟ پول مونده. فرهنگی ما فرهنگ سازی بکنیم. به مردمش بگو آقا این دختر رو جلوی فحشاشو بگیری جلوی آقا من چی باید بگم من؟ آقا من هیچی نمیخوام بگم. آقا شما
اینجا.
نه شما بیا اینجا. همون ماجرایی که الان برای من تو ماشین تعریف کردی باشه تعریف. همون که گفتید اون خانم کمکشون کرده بودن. بگید بفرم خواهش.
دو هفته پیش 20 تن مواد غذایی از طرف آستان قدس به قرارگاه ما توی بجنور تحویل شد که برسونیم به خانواده های نیازمند. خانومی رو توی یکی از روستاها به ما آدرس دادن، تحقیق کردیم، بررسی کردیم و رسیدیم خدمتشون. بسته مواد غذایی امام رضا رو به ایشون تحویل دادیم و ایشون خب خانوم ها برده بودن و تحویل دادیم برگشته بودیم. شماره مسئول تیم شناساییمون رو هم مسئول تیم خواهران شمارش رو داده بود به اون خانوم نیازمند که اگر کاری چیزی داشت کنترل کنیم و ارتباطمون با نیازمندان برقرار بشه. یک شب بعد این خانم تماس گرفته بود با سرتیم شناسایی و گفته بود دلم نیومد این حرف رو نزنم. گفتیم چی شده؟ گفت من دو تا بچه یتیم دارم، سر جوونی هم بچه هم یتیم شدم، من از روستا می اومدم توی بجنور تن فروشی می کردم و نون بچه هم رو در می آورد. چند روز قبل خسته شدم از کارم، نشستم گفتم خدایا من میدونم اشتباهه، با نون حرام دارم شکم بچه هامو سیر میکنم، تو یه کمک بکن من این کارو بذارم کنار. تلویزیون حرم امام رضا رو نشون میداده، رو میکنه به آقای امام رضا میگه یا امام رضا مگه تو سلطان نیستی؟ دلش میشکنه یه عشقی میریزه. فرداش بچه های ما بدون این که قضیه رو بدونن هدیه آقا امام رضا رو براش میبرن. در میگرده به سرتیم ما میگه من دو شب بچه هامو دارم با نون امام رضا سیر میکنم. آقا امام رضا اومده باشه به خوابش، ما به قولمون عمل کردیم. ما کاری انجام ندادیم، آقای امام رضا وسیله کرد ما رو رسید به دست اون نیازمند. امشب استاد رو بردیم نشون دادیم. خانواده‌ای که 2 سال و 9 ماه توی طویله زندگی کردن، خدا شاهد طویله، نتونستیم عکساشو برسونیم اینجا که بهتون روی پرده نمایش دیم. بچهش توی طویله دنیا اومده، بچه 1.5 سال بردیمش دکتر میگه فقر شدید ویتامین آهن کلسیم، مچ بچه رو میگرفتی دستش 7 جا تا میخورد. بچه دیگری رو یه سری رو جمع کردیم، بچه ها رو روز جمعه بردیم سینما، دنیا رو به اینا داده بودید. توی جلسه جشن میلاد پیامبر گرفتیم، یه سری لوازم کادو کرده بودیم، پاک کن، تراش، در قلم، اینقدر با این هدایای کوچک ما ذوق کرده بودن، من اون شب تا صبح خوابم نبرد، از زندگی خودم بیزار شد. الان دم عیده، اونایی که سیگار میکشید روزی چقدر پول سیگار میدید؟ نیت کنید همین امشب، از امشب تا دم عید پولای سیگارتون رو بدید برای واسه بچه یتیما، واسه اونایی که ندارن یه چیزی تهیه کنید. حضرت عباس یاری کنه سیگار تک تک تکمون خود خرجامونو بذاریم کنار. ببخشید وقتتون میگرفت.
از شما دست. ممنون آقا. کسی نره. من گفتم از زبان خودشون بشنم. یا خدای نگرده یک زن مسلمان به فحشا بیفته به خاطر نداشتن و دوست نداشته باشه. این مسلمانی ما مگه آقا رسول الله نفرمود که من اصبح ولم یحتم به امور المسلمین فلیس به مسلم. من سمع رجلا من بشنوه یک نفر یه مردی فنا داد میزنه یا للمسلمین آی مسلمان ها کمک هم کنی فلم یجب و فلیس به مسلم، مسلمان نیست. یه چیزه ما اضافات داریم، نخواستیم بذاریم، به خدا اضافات زندگی ماست، خرج ما نیست، برج ماست. خرجای بی خودمون رو جمع بکنیم این یه خانواده رو نجات میده. لازم نیست حتما پول بدی. آقا یه مستحق رو میشناسی؟ هفته یه بار باید بری دیالیز بشه. ماشین داری؟ بگو هر هفته من نیم ساعت میام تو رو میبرمت میارم. همین. این کمکه. خیلی از ماها چیزهایی داریم که میریزیم دور. البته انفاق بعد از اون چیزی باشه که دوست داری، خودت دوست داری، تو انفاق ما تحبون. آقا اینم نمیتونی، خب اون انجام بده. یه مسلمون دغدغه چه برای خدا، چون میدونه میگه خدایا تو خواستی من وسیله باشم برم کمک کنم، ممنونتم. خدا داره کمک میکنه ما وسیله باشیم. بفهم نه اینم دشمنه از نظر من. بله اینم دشمن فقر، دشمن اقتصادی. برادرم فرمان که آقا تأثیر فقر توی کمبود، کم شدن ایمان مردم، اعتقادات مردم. ما شنیدیم که میگن آقا از این در فقر اومد، از اون در چی؟ ایمان میره. بیا برای شکم گشنه قرآن بخون. اول دو تا نکته است. یکی اون کسی که فقیر است، اون کسی که فقیر است نباید بهانه بشه چون من فقیرم کافر شدم. بگم آقا در شعب ابی طالب مسلمونا امیرالمومنین میفرماد روزهای بر ما میرسید یه خورما رو سه قسمت میکردیم میخوردیم، هسته خورما رو میکوبیدیم میخوردیم، سنگ میبستیم به شکممون که شکممون چی بشه؟ معده کوچیک بشه. این از این طرف. اما این دلیل نمیشه که چون او سکوت میکند ما شرایط گناه کنم. اسلام میگه تو جلوی شرایط گناهو بگیر، تو گناه نکن. آقا جلوش، من همین الان میگم باید خانم‌ها اجازه رعایت کنن، تحریک کننده نباشن تو جامعه. اما یک شیعه که تو فرانسه داره زندگی میکنه چی؟ فردا صبح از همه بخواد همتون باید با حجاب باشید چون من به گناه میافتم. اینم این طرف باید خودش، این دو طرف است باید نگه داره. اما این دلیل نمیشه که جامعه اسلامی شرایط گناه فراهم بکنه. هیچ چیزی کاملا فرمایش شما صحیحه. آمریکا هیچ غلطی نمیتونه بکنه، اسرائیل هم از اون بدتر. هیچ غلطی اون کسا هیچ، اون کسا نطفه حرام آمریکاییاست. خب اون کسا هیچی. اون چیزی که ما رو خراب میکنه مثل یک شیر آبیه که اینجوری باز گذاشتن چکه چکه میره پای این سیستم. اونم چیه؟ این چیزی که هر چیزی سر جاش نباشه اسمش میشه ظلم. حکومت به کفر باقی میمونه، به ظلم باقی نمیمونه. اگر ظلمی صورت بگیره، خود شما دیدید رهبری در بیاناتشون بعد از 22 بهمن ایشون گفتن که فکر نکنید مردم 22 بهمن میان از همه چی راضی ان، مردم از تبعیض ناراضی ان، مردم حاضرن سختی بکشن برای دفاع از آرمان هاشون، برای اینکه حسینی باقی بمونن. میدونن برای با یزید جنگیدن باید هزینه داد، تحریم اقتصادی تمام. اما نمیتونم اینا من تحریم بشم. بابا تو سپاه امام حسین هم به خدا اینجور نبود که اگر آب کم بود دیگه کسی نمی اومد اونجا مشک و سوراخ کنه یواشکی همه آبا رو بریزه. مردم ببینن ما اینجا داریم تحمل میکنیم، ببین بابا هزار میلیارد زده جیب، یه جوری هزار میلیارد هزار میلیارد میکنن نگاه شکلاته. به خدا اصلا سلیقه مردم عوض شده. مردم یه جا خبر میخونی مثلا 200 میلیارد دزده، میگه 200 میلیارد چیزی نیه، 3000 میلیارد، 8000 میلیارد. اینا مردم میگن بابا ما حاضریم هزینه بکنیم برای انقلاب وایسیم، به شرطی که ما ببینیم با هم اتفاقات خوبی افتاده، یه سری تابوها شکسته، یک سری افراد بودن اصلا شما عمرن نمیتونستی فکرشو بکنی اینا یه روز پاشون به زندان باز بشه. شد معاون رئیس جمهور بود رفت زندان، بچه آقای فلانی بود رفت زندان، بقیه شون هم باید برن، باید برن. ما با کسی تعارف نداریم، به درک که میخوان برن زندان. انگار مثلا ما بعضی به خاطر یه سری جناهای سیاسی گناه یکی دیگر گردن میگیرن. اینا با چه پخمه هایی هم خدا وکیلی اصولگرای اشتباه کرده دزدیده ببر باباشو در بیار، اصلاح طلب ببر باباشو در بیار، به من چه؟ مگه نونش داده من خوردم که ازش دفاع بکنم؟ به من بده هم نباید دفاع بکنم. دردآور این که یک سری اشتباهات بیاد یه به یه مرحله برسی بیاد علنی بگن، این خیلی بده. ببین اسلام میگه که اگه یک نفر شما نمیتونی روزه بگیری هیچ شرایطی نداره، فدا سرت، نمیتونی روزه بگیری، اما حق نداری به تو خیابون روزه خوری کنی. میدونید اگه سه بار تکرار بشه روزه خوری تو خیابون شما حکمش چی تو اسلام؟ کی میدونه؟ اعدام. میکشینت. چرا؟ چون دیگه اینجا روزه خوری داره. تو میخوای با اصل اسلام در بیفتی، تو داری لج میکنی که چی؟ لج میکنی که من احکام اسلامی رو خوام بزنم زمین. خب بیا درست کنم. طرف تو خونش 20 لیتر عرق میخوره به ماچ. ولا تجسس، من چه میدونم، چهار دیواری اختیار خودش آورد، اما بیاد بره سر میدون شهر شما وایسه یه قطره چکون برداره یه قطره میزه آقای مردم یه عرقه، میگه بگی باباشو در بیار، بگی شلاقش بزن. اینجا داره عمدن قبه ها رو میشکنه. یک سری اتفاقات داره، یک سریال ساخته شد مارمزون 15 سال پیش که یه 6 میلیارد تومان پول توی زیرزمینی بود، اینا بعد میرفتن در میآوردن اونجا. اون موقع بنده به خانواده خودم هشدار دادم، گفتم خیلی خطرناکه این سری، گفتم چرا؟ گفتم داره قبه عدد میلیارد رو برای ما میشکنه، 6 میلیارد انگار نه انگار، گفتم این خطرها قبهش میشکنه که بعد یه نفر بگن آقا فلانی مثلا 50 میلیون دزدی، که خب خدا پدرش رو بیاموزه، دمش گرم منصف بوده کم دزدیده، دزده ولی پر ارزه میدزده. اگر دزدی کرده رفته سی کچلوار من قایم شده بیدرش بیاره. ما کسی که دزده خودش میترسه دیگه، کسی که ندزده بیان بررسی کنن، کسی که پاکه از محاسبه چه باکه. ها این واقعا تأثیر داره. منتها عرض کردم مردم مطالبه کنید، این نمیشه که همه بیان بگن که آقا این اونقدر برد اون اونقدر برد، نه بررسی بشه نتیجهش به مردم. مردم میخوان این عقوبه قضاییه، میخوان که بگو این پرونده چی شد، اینطور برخورد شد، به مردم گزارش بدید. عرض کردم تا الحمدلله قبه یه چیزا شکست، اصلا یه جوری بود که یک سری از به مصلحت نیستین، مردم نظرشون نسبت به نظام بد میشه اگه این مسئول رو ما الان بگیریمش. گور پدر اون مسئول و کیه که مثلا اسلام و جمهوری اسلامی با 230,000 تا شهید فدای اون کنیم، فدای یک دوز. مردم برعکس نظرشون منفی نمیشه، مردم میگن احسن. ببین برخورد صورت میگیره. این بده که دزدی قانونی بشه، این بده که یک نفر دیگه بگه نه قانون به اجازه داده. آقا جان همین فیشای حقوقی، من همونقدر که با فیش حقوقیش مشکل دارم با ملک نجومیش هم مشکل دارم. اگر واقعا ملکی بوده از بیت المال به کسی داده شده، برید اینا رو به سلابه بکشید، ما میخوایم اینو. اگر با فیشی بوده برخورش باید برگرد بیت المال. میگن آقا من کل فیشه چیه همش انقدر میلیارد تومنه. میگم بابا تو چون نمیفهمی عزیز من، صحبت انقدر میلیارد تومانی صحبت این کسی که کسی که اجازه میده از اینجا 50 تومن ماهی بگیره، این اگه دستش باز باشه جای دیگه 5000 میلیارد به جیب میذاره. صحبت سر اینه که تو جمهوری اسلامی یک مسئولی که باید علی ابن ابی طالب باید رهبران این انقلاب و الگوی خودش قرار بده، برداره برای سفر زنش به امارات، حق سفر زنم به امارات بره بگیره، حق تفریحات فرزندان، بچهش میخواد بره پارک از بیت المال بره تو فیش حقوقش بهش بدید. اینا ما کجاست؟ ما نمیخوایم و اینا ما ابدا نمیپذیریم. مورد آخرم که اینجا حالا من سوال نوشتم، من دار نوشته که چقدر گرفتید اومدید اینجا و به چه نهادی وابسته هستید. بنده استخدام هیچ جایی نیستم، هیچ جا، یعنی همین فردا میتونم 6 ماه تو خونه بخورم بخوابم. همین چی شو؟ هیچ جا. اصلا آزادم. خرج زندگیم از کجا میارم؟ سوال میشه براتون. من یه عطاری دارم توی گوشه تهران با یه بابای شریکم. همینجا عطاری دیم علف میدیم دست مردم. حالا چی میگم؟ چقدر درآمد داره؟ شب عید خوبه، سماق میدیم، سنجد میدیم دست مردم، گلگاف زبون میدیم دست مردم. یه روز من برج قبلی خدا شاهده 1200 گیرم اومد از اون مغازه، خدا شاهده. به همین مسجد قسم دیگه چی بگم من؟ پیدا کردید مال شما؟ نمیخوام، نه که میتونم پروژه انجام بدم فلان، به همان سخنرانی هم که بنده رو دعوت میکنن به حساب مؤسسه‌مون 300,000 تومان میرسن. یعنی من بکوبم بلند شم بیام اونجا، مثلا اینجا 300,000، شما خودتون نرخا دستتونه دیگه. برخی از سخنان کشوری جا. یکی از این آقایان جلوی منو گرفته میگفت تو چرا نرخو خراب کردی؟ خدا، گفتم چرا؟ گفت منو زنگ زدن یزد دعوتم کردن، گفتم من دو شب بیام مثلا 3 تومن میگیرم، شب 1,500,000 تومن میام میگیرم. الان تو دوست دارن یکی دعوت میکنه پول میده، به من ربطی چیه؟ نداره، لابد دارن میدن دیگه، به من چه؟ من کار ندارم. گفت برگشتم گفتم بارا بابا 3 تومن رایبر پارسال آوردیم، چه 6 آوردیم 300,000 تومن حسابش. خب برگشتم گفت چرا نرخ شکوندی تو؟ من بارها شد خدا شد تر مؤسسم بچه ها میگفتن آقا اون زمان بابا دلار 1,000 تومن بود، دلار شده 4 تومن، اینو بابا الان ببریمش بالا. میگفتم که ببین عزیزم، منو به اسم سخنران مهدویت میشناسن، بعدا میگن ها اینا ببین چه پولی میگیرن، نمیدونم چه کار میکنن فلان. خب من میخوام سخنرانی کنم، همون تهران منو دعوت نمیکنن، آشخونه اومدنم چیه؟ اسفراین رفتنم چیه؟ میخوام کاندید ریاست جمهوری بشم که دارم به چرخم تو شهرها؟ من وظیفه خودم میدونم، دوست دارم برم از نزدیک ببینم، از نزدیک برم ببینم. آقا بگم آقا یه روز اگه شنیدم یک جایی دارن از این شهر صحبت میکنم، بگم رفتم. تقریبا تمام شهر ایرانم رفتم، اسم احمدی نژاد در رفت برای سفر استانی. ما خیلی این شهرها رفتیم، توقعات بجا و بی جای مردم رو دیدم. بعضی موقع میرم به مسئولین گزارش میدم، میگم اینجوری نکن. همین امروز بهشون گفتم عکس بگیر از اینا رو، من عکس بگیر، عکس گرفتم، گفتم من کار دارم که برم به برخی از این آقایان نشون بدم میگم اینجوری دارید میخورید چیکم گنده میکنید. خب بیا برو اینا نگاه کن. یک جای بود توی استانداری جلسه داشتم، من بگم نقطه آخر استانداری جلسه داشتم، برگشتم به فرمانداری که از این شهر رو گفتم که شما اون محلتون درست شد؟ گفت ما همچه محله نداریم. کلن کتمان کرد جلو استاندار. گفتم آقا جان بیخیال، خودم رفتم دیدم محله تو شهر، محله تو شهر میرفتی بچه ها. من شهر مختلف میرم، میگم من رو ببرید نشونم بدید. فکر نکنم مثلا این داستان تو بجنورد بوده، نه، شهر مختلف میرم میگم اون محله پایینتون نشون بدید، اون محلتون هم که جوونا میرن طی صفا و مروه میکنن، هی یه خیابونی همه شهر رو داره، یه خیابونی که راه میرن جووناش، میگم اونجا رو هم نشون بدید. هم دانشگاهشو میرم سخنرانی، هم شب میرم تو مسجدشون سخنرانی میکنم، بعضا کله صبحشون هم صبحگاه سپاه و نیروی انتظامی و ارتش رو اگه داشته باشن سخنرانی دارم. قشنگ شهر دستم میاد چیه. بعد رفتیم یه محله ای بود، دیوار بود، در برگ آچار زده بود، شیشه رسید. گفت استاد نظر چیه؟ ما پراید هاشتاک رفته بودیم. گفت نظر چیه؟ یا کریستال رسید یا شیشه رسید. من خودم گفتم یارو شیشه میپوشه دیگه، شیشه ساختمون پنجره. گفت شیشه پنجره. گفتم آقا شوخی نکن تو رو قرآن، یعنی اون شیشه یه دری به ما نشون داد 15 سان در 15 سان، اینقدر حالا هر چقدر هست دیگه، اینقدر در کوچیک روی در مثل در زندانه هست ما میشه. گفت این چیه؟ گفتم این محله عجیب غریبه، تو بگو چیه دیگه، ما یه چی نگیم. خب گفت اینجا میاد، اینجا تق 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 در میزنه، دست تو اینجا میکنه تو، پول تو دستشه، آستینو میزنه بالا، شیلنگو میبنده براش تزریق میکنه، نه این اونو میبینه نه اون اینو میبینه، پولم ور میداره میره. به یارو دارم میگم، به بابا دارم میگم که اون محلتون درست شد؟
ما همچون محله نداریم
اصلا، کلا بخش کره زمین نیستش انگار. و برام ببینن اینا رو. زمانی که دانشجو بودیم میرفتیم اردوهای جهادی، میرفتیم توی من شهر رفته بودیم، همشون شب کور بودن. شهر یعنی منطقه دروستا شب کور بودن. ما شب تازه حمالیامون تموم میشد، عملگیمون تموم میشد، میومدیم فوتبال بازی کردن. اینا تعجب میکردن. شما چطوره توپو میبینید؟ یک روزگاری ما داشتیم بچه شهر رفته بودیم اوستایی برداشته بودیم خونه یه بند خدایی داشتیم میساختیم اوستای تریاکی بود. آقا این خمار میشود غور 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 دیوونه میشود. کار بچه ها به یه جای رسته بودیم میرفتن برای شد تو داد میگشتن تریاک پیدام که بیا بکش لامصب کار کن کار عقبه. یک جاهایی اصلا بعضی اینا باور نمیکنه. جاهای ما رفتیم توی سمت زمان آباد شاهرود تون کبیر موبایل آنتن نمیداد. مردم اونجا رو یه سری گوش چیزا بهشون داده بودن، تلفن‌های دستی بود مثل چیز میگرفت، یعنی تلفن ثابت بود مثل موبایل میگرفت. میرفتیم اونجا آقا صبح بلند شما حمالی کنیم افتخار میکنم عملگی کنیم. آره میبینید دستکشمون نیست، این دستکشی هست که آقا ما دیگه آخر تومه گذاشتیم اینو بگیریمش کیه دیمه جغل بچه بنده. آقا نام اصلا تو دستکشا رو میخواد چیکاری؟ ابزار کار ما سیمون همه دستمونو برده. میگوتش که من الان یه بنایی رو کامل بلدم تو همه کارشو کردم. بعد گفتم که بهش گفتم چرا دیدیم اینا برام دیمه تیرکمون درست میکنن دستکش کش میومد بالا. بعد ما خواستیم مساله بریم بیاریم خلاصه تماس گرفتم من گفتم برو یه چی دوچرخه سازی تویوب خوب نازک دوچرخه بگیر آوردیم 20 تا تیرکمون درست کردیم یه قوطی حلبی هم گذاشتیم کلت اون آرم اسرائیل هم کشیدیم روش گفتیم مسابقه میذاریم اینجا مسابقه تیراندازی به تیرکمون گذاشتیم. یک روزگار نمیخوام تعریف ازش خاطراتی جذاب دارم. حالا دیگه میخوام یه خوردم بس شد من خودم آدم شوخی ام میگن حالا ما مؤمن نیستیم اما ادعایی هم نداریم حالا ان شاء الله حداقل ردای ابتدای ایمان رو داشته باشیم. میگن مؤمن لعبان و دعه مؤمن باید شوخ و شنگ باشه. یه بنایی بود توی یکی همین سفرهایی که ما رفته بودیم با دانشجوها اون موقع من خودم دانشجو بودم این خیلی منم میکرد اهل همونجا بود حرف میزدی یکی از همین شهر استان خراسان استان خراسان بزرگ میگفت ایستا منم استا هم نه ایستا من قشنگ یادم ایستا منم یعنی شما خفشید. ما مثلا با دانشجو عمران داشتیم گفت حاج آقا این اینجوری ایستا منم. خونه رو قنات ساخته شده بود آب میداد هر چی میساختن خراب میشد. ما اومدیم اول بادومی ریختیم دیگه نسلا به قولی بنایی بنام بدن چی میگن بادومی ریختیم بعد ماسه ریختیم بعد سیمان کردیم بعد موزاییک کردیم بغل دیوارم سرامیک 30 سانتی زدیم 30 40 سانتی زدیم آوردیم بالا که دیگه ببینم چه نایلون هم بود گذاشتیم رو پی دیوار ببینم اون آب چجوری بخار آبم نتونه بیاد بالا. آقا این که داشت چیز میکرد موزاییک میکرد تون تون سیگارش هم میکشید میذاش روی زمین بعد روی موزاییک با دمپایی راه نمیرفت میگه میخواد پامون میسوخت بعد به ما فوش میداد کوری مثلا پات خورده به این بابا تو سیگار تو گذاشتی اینجا خب لامصب هیچ چیز دیگه ما میدونستیم کار پیش نمیره بعد مدارا کنیم با این بنده خدا یعنی داشت سکتمون میداد دائم هم سیگار میکشید دیگه خفت میکرد. یه هوی خدمت شما عرض بکنم من یه دیدم به من گفتش که برو اندازه رو گرفت گفت برو موزاییکا رو مثلا یادم نیست مثلا 22 سانت ببر برش بزن میخواست برام تیکه آخرش میخواست اندازه موزاییک کم میومد من یه لحظه چشمو نگاه کردم احساس کردم این مستطیل کامل نیست زوزنق است یعنی اگه اینجا من 20 سانت بزنم هرچی بره دهنه چی داره میشه باز میشه اون بیشتر اندازه میخوره. گفتم این زوزنق است گفت ایستا من گفتم ببین ایستا توی دیگه تموم شد این پول مردم پول بیت المال منو ببرم خراب میشه شرمنده دیگه اینجا پروبازی به قولی در نیار. حالا گفتم گفت نه فلان من گفتم بهترین وقته من به من اثبات بشه یا یه فوشی به این میدم یا یه فوشی به اون فیثاغورس فلان فلان شده برداشتیم طول رو گرفتیم عرضم گرفتیم وترم گرفتیم رابطه فیثاغورس حساب کردیم نه حرف ما درسته. گفته خب بسم الله گفتم من نمیذارم رسید اونجا آخر بینیش گفت نه فلان به همان بچه گفتم ولش کن آخرش حالا کم میده خورده سیمان میریزیم گفتم قرار است ماسمال کنیم که خونه خوب باید تحویل بدیم. آقایی که شما باشید این همینجوری که پیش میرفت موزاییک دید دیگه آخرا که رسید دید نه دهنه اونجا مثلا یه 7-8 سانتی بالا است بیشتر هست شروع کرد درزا رو باز کردن وامی کم گفتم عزیزم درزا رو درست بذار 10 نفر همینجوری سیخ دارن نگاه میکنن از پنجره ها همینطور ببینن بالاخره ایستا کیه. بعد رسید اونجا یادید نه نمیشه ماسمالش کنه هیچ جوری نمیشه برگشت و جمع نگاه کرد گفت
ایستا توی.
از او به بعد اسم شده بود ایستا منم، به من گفتن ایستا توی. خب به اینا رو میره بچه‌ها، من اعتقاد دارم مثلا مسئولین مونه، جدی میگم، نه که اذیتشون کنم، اگه میخوان یک رتبه بگیرن باید یک برهه اینا برن تو مناطق محروم، مناطق محروم، نه که اونجا مسئولیت داشته باشن، برن با اینا زندگی کنن. مثلا بهش میگه عزیزم تو مثل سربازی هست، به زور باید بری فلان جا، تو باید بری فلان روستا لای مردم زندگی کنی، محل خدمتت هم فلان جاست، میای از خانم اونجا از آقای خونه ازش میپرسی تو تیک زده برات یا نه، مرخصیات اومدی یا نیومدی، پیچوندی یا نه، سر پستت بودی یا نه، تا بفهمن درده. برید، من پیشنهاد میکنم با خانواداتون محله فقیرنشین برید، برای خانواداتون خوبه، به خود و بر خانواده خوبه. میبینی فردا دیگه خانمت کمتر غر میزنه، حداقل به فکر این چیزا که باش دیگه. ها سرتون درد آوردم، عذرخواهی میکنم، تجدید فرج امام زمان صلوات ندفهم.